ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
به نام خدا و سلام خدا بر رسول گرانقدر خداوند متعال و اهل بیت مطهر ایشان و سلام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. انشاءالله تقدیم حضور شما مهربانان و عزیزان همراه بکنیم برنامه کلمه طیبه رو با توکل بر خدا و با عنایتی که حضرت آقا امام زمان انشاءالله به ما و همه شما بینندگان محترم انشاءالله خواهد داشت. در وسائل شیعه از حضرت امام صادق علیه السلام آمده که قال رسول الله اول الناس بالله و رسوله من بدع بالسلام، نزدیکترین مردم به خدا و رسول گرانقدر ایشان کسی است که با سلام آغاز کنه. ما هم خدمت شما عرض سلام میکنیم. در خبرها آمده بود که مسلمان و نروژ کلامهای زیبا و دوستی و مهر و محبت از پیامبر اکرم رو در کاغذ نشوندن و به غیر مسلمان ها میدادن و خیلی بازتاب خوبی داشت و واقعا تشکر باید کرد از این مسلمانان و غیرت مسلمان ها که در مقابله با فیلم توهین‌آمیزی که در خصوص حضرت پیامبر اکرم ساخته شد قیام کردن. به هر حال خواستیم از این شبکه جهانی تشکر خودمون رو ابراز بدیم به تمام مسلمان ها که غیرت خودشون رو نشون دادن و در این خصوص مقابله کردن و الحمدلله ساکت ننشستن. در این برنامه همچون برنامه های گذشته در خدمت دو تن از کارشناسان محترم شبکه جهانی ولایت از محققان و پژوهشگران مؤسسه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و انشاءالله با این دو بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی. من به نمایندگی از شما بینندگان محترم خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و خسته نباشید میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب ابوالقاسمی. خیلی خوش آمدید. در خدمت آقای ابوالقاسمی باشیم جهت که برنامه را آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیونه رزق الورا و بوجوده ثبت الارض و السما مولانا صابر اسوا زمان. خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا زندگی با خیر و برکت داشته باشند. خدمت شما
خیلی متشکرم جناب ولاسمی. در خدمت های عزیزانی هستیم، خیلی خوش
آمدید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاه والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موضوع محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید.
خیلی خوش آمدید جناب یزدانی. من خدمت بینندگانی را عرض کنم از کسانی که حالا هفته گذشته برنامه ما رو دیدن که حتما اطلاع دارن، کسانی که امشب داره این برنامه رو و برنامه گذشته رو ندیدن این رو به عرضتون برسونم. ما یه روالی رو شروع کردیم، ابتدای برنامه کلیپی رو پخش میکنیم مخصوص شما بینندگان محترم هست و در تلفن ها انشاءالله ابتدا خواهش میکنم از دوستانی که میخوان به این بحث و این چیزی که در این کلیپ پخش میشه پاسخ بدن اونها بیان روی آنتن و صحبت کنن و انشاءالله بعد از اون که صحبتهای دیگه و سوالهایی که دارن رو انشاءالله ما میشنویم و انشاءالله در صورت امکان پاسخ سوالها رو هم خواهیم داد. پس این کلیپ که الان پخش میشه برای شما بینندگانه و جوابش هم به عهده شماست. از اتاق فرما خواهش میکنم که کلیپ 165 رو پخش کنن، انشاءالله در خدمت بینندگان خواهیم بود.
من از برادرهای اهل سنت شافعی ما شنیدم که میگن اگر مثلا اینها که میان محکوم میکنن شیعه رو به قبر پرستی،
بله،
پس اون این مقبره حضرت رسول رو کی بنا نهاده؟ پس چرا مسلمان ها میرن اونجا برای زیارت؟
احسن.
اگر بنده خدا قرار همه که بالاخره باید همه رو یه جور نگاه کرد دیگه، درسته؟
کاملا درست.
نظر شما چیه؟
کاملا درست. ببینید در مورد قبر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، رسول خدا حدیثی صحیح هست که پیامبران هر کجا وفات یافتن همانجا دفن میشوند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اتاق حضرت عایشه رحلت فرمودند کنار حضرت عایشه و خب رسول خدا دیگه تشییع جنازه نمیشه، چون این حدیثی بر همین اساس حضرت علی رسول حضرت رسول را غسل و کفن کردن، معروفه کسی که رسول خدا را غسل داد حضرت علی بود و در همون اتاق حضرت عایشه حضرت رسول را دفن کردن. یعنی این اتاقی که وجود داشت از قبل ساخته شده بود، این اتاق به خاطر قبر ساخته نشد.
خب پس این کلیپی که مشاهده فرمودید پاسخش به عهده شما بینندگان عزیز هست. یک بحث دیگه هم داریم. ما تقریبا الان یک ماه گذشته از اولین باری که 12 سال جناب آقای یزدانی مطرح کردن که کارشناسان وهابی قرار پاسخ بدن، روزهای تم قرار دادن، از ایشون بپرسیم ببینیم عاقبت چی شد این 12 سال، پاسخی اومد یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که به هر حال ما انتظار داشتیم هنوز جوابی از جناب آقای شهاب ابراهیمی دریافت نکردیم یا عبدالله دری. اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشم من یک بار دیگه این سوال رو یادآوری کنم. این سوال در 20 شهریور 1391 یعنی تقریبا 30 روز قبل، 29 روز قبل این سوال از این آقا پرسیده شده ولی تا حالا به این سوالات ما جواب نداده. سوالی که ایشون پرسید ما در طول یک هفته فوری اونو جواب دادیم، یعنی برنامه‌ای نداشتیم. اگه برنامه داشتیم همون شبش جواب میدادیم،
درسته؟
ولی خب هفته اولی که برنامه داشتیم فوری به سوال این آقا جواب دادیم ولی این آقا هنوز به سوال ما جواب نداده و این نشانگر این هست که دیگه بالاخره جوابی در مذهب صحیفه یافت نمیشه و اینها جوابی ندارن که به سوالات شیعیان بدهند. البته در صفحه وبلاگش همونطور که هفته قبلم عرض کردیم به سوالات جواب میده اما به نام کسی دیگه. معلوم هست کلمات این کلمات خودش، تعبیرات خودش هست، بی ادبیای خودش هست، بی ادبیای مشهور خودش هست، ولی در اولش مینویسه که من مسئولیت این جواب ها رو به عهده نمیگیرم. خب تو که مسئولیتش رو به عهده نمیگیری، خب چرا در صفحه وبلاگ خودت میگذاری، در صفحه فیسبوک خودت میگذاری؟ به حال ما منتظر هستیم اگر ایشون واقعا غیرت داره، اگر مرده، اگر به حال هست در بر حال در این وجود این بخاری هست، بر حال منتظر هستیم که بریم سوال پاسخ.
خودش شبیه شاید هم دیده این سوالا رو هم که نتونسته
بله پاسخ بده. هم سوالا رو دیده و هم پاسخی برای این سوالا هنوز پیدا
نکرده.
این دیگه سوالا آماده است، همه سوالاتش ان شاءالله که ما منتظر هستیم که ان شاءالله که بتونه جواب بده. خدمتتون.
12 تا سوال اونا که شما پاسخ دادید، حالا
12 سوال ما منتظر
بودیم. شیوه مردانگی و مروت هم همین هست. خیلی متشکرم از این توضیحاتی که داشتید و اشارهی که فرمودید. ما انشاءالله برنامه را از این بعد در خصوص همون روایت کلیپ هایی که پخش میکردیم و کارشناسان پاسخ میدن آغاز کنیم و با صلوات بر محمد و آل محمد پخش کلیپ 166 از اتاق فرما خواهش کنم پخش کنن تا عزای ابوالقاسمی انشاءالله استفاده کنیم.
یکی روایتیست که آقای البانی همون را صحیح دونسته که گفته عایشه گفته یک سوره از قرآن زیر بالشت من بوده که وقتی پیغمبر از دنیا رفته ما برای خاک سپاری آن حضرت که رفتیم یه بوزی اومده و اون سوره از قرآن خورده. حالا یه دوتا سواله. اول آیا عایشه اولین محرف قرآن هست یا نه؟ این یک. دومی میگه شما نمیگید که پیغمبر رو تو اتاق عایشه دفن کردن؟ بله. میگید یا نه شما؟
شما
میگه نمیگید که بله.
آقا سید هادی میشه این بله روایت رو بخونید و در واقع حداقل دو سه تا از کلید واژه های این روایت رو در اختیار ما بذارید.
شما از کتاب آقای صحیح آقای البانی کلمه داجن را سرچ کنید. الان
روایت در صحیح بخاری و مسلم نیست. این روایت ها در کتب سته، در کتب ابن ماجه و دارقطنی و ارشاد اینها روایت شده و بیهقی هم این را ذکر میکنه. به سند ابن اسحاق میآورد. ابن اسحاق متهم است به وضع حدیث، به جعل حدیث. این
استنادشون به این روایت بود.
بله. این اگر که در سندش دقت کنن ابن اسحاق هست و این متهم است به ضعف در حدیث. و نقطه دوم هم قابل توجه بینندگان اینی که در روایت در با سند با روایت های مختلفی ذکر شده که پیامبر مریض بود، یا وقتی میگه قبل از وفات پیامبر، بعد میگه بعد از وفات پیامبر، در اثنای مرض موت پیامبر. تمام این روایت ها مضطرب هستند و روایت های گوناگونی به شکل گوناگونی وارد شدند که خود دال بر ضعف این حدیث هستند. اگرچه هم در برخی از روایت همچون که آقا هادی اشاره کردن، آقای البانی آن را جزء احادیث صحیح دانستند، ولی در این احادیث اشکال هست.
در تحقیقی که اینجا انجام شده، محقق بعد از بررسی ها اینها رو میگه که مثلا در میگه در ابن ماجه روایت شده و ابو یعلا هم این رو روایت کرده. میگه من طریق محمد ابن اسحاق، همون ابن اسحاق که از رتالی اشاره فرمودید، ان عبدالله ابن ابی بکر ان عمره عمره امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، ان عایشه و همینطور و ان عبدالرحمن ابن القاسم ان ابی ان عایشه به. بعد محقق این رو میگه که ابن اسحاق صدوق هست. بعد میگه که و من كانت هذه صفته فان حديثه يكون في درجه الحسن بعد النظر الذي يخلص منه الى نقائه من الخلل. میگه در صورتی که میگه ابن اسحاق صدوق هست، این رو میگه، میگه در کسی که ویژگی او این باشه حدیثش در مرتبه حسن قرار میگیره. بعد در ادامه میگه كذلك هو رجل مشهور بالتدليس. میگه ایشون تدلیس میکرده.
بله.
در ادامه میگه یدلس عن المجروحین، ضمن اینکه این تدلیسش زیاد بوده، یدلس عن المجروحین. این نکته رو توضیح میده که از کسانی که بر جر شدن و ایرادات و خدشه هایی بر اونها از لحاظ رجالی وارد بوده تدلیس میکرده. بعد میگه و شرط قبول و شرط قبول روایت من هذا حاله ان یذکر سماعه ممن فوقه. میگه شرط پذیرفته شدن روایت این چونین کسی که تدلیس میکنه این هست که ایود کر سماعه ممن فوقه، ثابت بشه، ذکر بشه شنیدن او از کسی که بالاتر از او قرار داره در سلسله روایت ها. فاذا قال عن، یعنی فقط با گفتن عن روایت بکنه، لم یقبل منه، روایتش پذیرفته نمیشه. و این همون تأییدی است بر مطلبی که شما در رابطه با ابن اسحاق یا همون محمد ابن اسحاق اشاره کردید.
ترتیب مشخص شد.
حتی این شخصیت رو دیگر علمای حدیث هم از جمله امام احمد ابن حنبل هم بررسی کردن. دو سند برای این روایت آورده که هر دو درش اشکال هست و در مجموع من نمی‌دونم که چرا آقایون روی این نکته توجه نمی‌کنن.
یک مسئله که اینجا لازمه آقایون بهش توجه کنن که توجه نمی‌کنن. البته اینها میگن میخوان که اون تهمتی که به ایشون زده شده در تأیید اون که چیزی که ایده دارن، این تحریف کتاب در دارن، در که تحریف کتاب رب الارباب، خودشون این معتقدن به تحریف کتاب، معتقدن
فصل کتاب،
فی تحریف کتاب رب. ولی چون که میخوان در اینجا دفاعی از خود داشته باشند و جواب بدهن، بگن نه تنها ما نیستیم که میگیم عایشه معتقد به تحریف کتاب، ولی شما بروید شرح این همچون احادیثی که این یکیشه، ده ها همچون روایتی ما داریم، این را بخوان، آیا شارحی عالمی از علمای سنت آن را به عنوان مسئله ناسخ و منسوخ ربط میدهند یا مسئله تحریف؟ چه کسی گفته است که ام المؤمنین عایشه معتقد به تحریف بوده از این احادیث؟
یعنی این خودن بین مفهوم تحریف و بین مفهوم
ناسخ و منسوخ،
ناسخ و منسوخ،
بله،
این اصلا دستی بردن و این مفاهیم رو با هم قاطی کردن تا اصل قضیه گم بشه و همون مطلبی که میخوان
ازش بگم. مگر بنده عرض نکردم در جلسات گذشته که بعضی جنابرهای مثل اینها میان انتقاد میکنن، تمسخر میکنن به ام المؤمنین عایشه. حالا این آیه بز نخورده باشه، حالا شما خوردید،
کجاست؟ همین تحقیق انجام شدن پیرامون این روایت، محقق و پژوهشگرش به این نکته در بحث نسل توضیح مفصلی میده که به بخشی از این حضرت عالی استاد بزرگوار اشاره فرمود. نکته دیگری هم که هست، حتی از لحاظ سندی هم بعد از ذکر دلایلی که در رابطه با اشکالات وارده بر این روایت هست، میگه که روایت ابن اسحاق باطله، به خصوص که گروهی از علمای بزرگ مثل امام احمد ابن حنبل و امام نسائی تصریح کردند بر این که ابن اسحاق لیس به حجت فی الاحکام، در احکام ایشون حجت نیست، به عنوان یکی از راویان اصلی که مدار روایت بر ایشون دو سند، طریق سند رسال روایت داره، در هر دو اسناد محمد ابن اسحاق است. بعد میگه فهو احرا الا یکون حجتا تستعمل للتشكيك في نقل القرآن. میگه خب از باب اولا طبیعی است که در رابطه با موضوعی که مربوط به ایجاد شک و تردید در رابطه با نقل قرآن کریم میشه، ایشون دیگه حجت
برن بخورن درباره این شخصیت ابن اسحاق، و نهایتش هم همه میگن که این حدیث لا اصل له من الصحه، هیچ اصلی ندارد و صحیح نیست.
خب خسته نباشید بینندگان محترم، این کلیپی که پخش شد موضوعش بحث بز عایشه بود و بحث تعریف قرآن، که بالاخره روایتی هست در کتب اهل سنت که عایشه معتقد بود و این را گفته که بز عایشه قرآن، بخشی از قرآن را خورده. حتی تمام این سعی و تلاش و اینا که این کار کردن برای توجیه تحریف قرآن به اعتقاد شیعه و این بحث بود، خیلی هم زور زدن که این کارو بکنن. جناب ولاستم، شما بر ما اگر زحمتی نیست درباره صحبت کنید، در مورد سند این روایت، دلالت این روایت ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در پاسخ به این آقا من چند نکته رو بعد عرض بکنم. نکته اول، هر برنامه‌ای که اینها دارن میان میگن آقا شیعه علم رجال ندارد، روایتشو تصحیح نکرده. ما روایت ما تصحیح کردیم. خب کی تصحیح کرده؟ آقای البانی تصحیح کرده روایت ما رو. به اینجا که میرسیم میگه آقا آقای البانی این روایت رو معتبر میدانه، میگن نه آقای البانی اشتباه کرده. اگر واقعا تصحیحات آقای البانی هم مثل بقیه علما اشتباه میکنن، ما همین رو میگیم، واقعا همینطوره، ممکنه اشتباه کرده باشن. اینطوره نیاین بگین آقا ما سنی ها اهل سنت تصحیح داریم، شما شیعه تصحیح ندارین. بگید ما علمامون بررسی کردن برای خودشون حجته، ما هم دوباره باید بررسی بکنیم. همونطوری که شیعه میگه، میگه تمام علمای ما تمام روایت رو بررسی سندی میکنن، اما برای خودشون حجته، برای دیگران حجت
نیست.
اینو بیان اعتراف بکنید. چطور اونجایی که به ضرر شماست بگید نه آقا ما قبول نداریم تصحیحش رو، اشتباه کرده. اونجاهایی که به نفع شماست، نه ما اهل سنت تصحیح داریم، هیچ مشکلی هم نداره. اما من چند نکته عرض کنم. فقط آقای البانی نیست که این روایت رو تصحیح کرده، جدای از ایشون که ملاحظه فرمایید در صحیح سنن ابن ماجه، اگر اتاق فرما میتونن لطف کنن، بله صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم، آقای البانی میاد این روایت رو نقل میکنه از عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث 1593، عنها عائشه قالت لقد نزلت آیه الرجم و رضاعه الكبير عشرا ولقد كان في صحيفه تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. آیه رجم نازل شده بود، آیه 10 بار شیر دادن به بچه هم نازل شده بود، ولی اینا در یک ورقه در زیر تخت من بود. وقتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت و ما مشغول رحلت ایشان شدیم، دخل داجنون یک چهارپایی از ما وارد شد، فاکلها. و آقای البانی فرماد این روایت حسنون، از جهت سندی معتبره. خب یعنی آقای البانی ابن اسحاقی که بیش از 2000 روایت در کتب شما داره نمیشناخته که گفته این روایت حسن است؟ برای چی نمیاد بگید آیه البانی از روی بینشش گفته روایت حسنه؟ همونطوری که در همون متنی که خود آقا خوند گفت فمن کان هذا حاله، هر کسی که کان هذا حاله، هر کی حالش اینطور باشه، وضعش اینطور باشه، روایتش در رتبه حسن به حساب میاد. و روایت حسن هم طبق نظر شما حجته.
تو همون متنی که خودتون نشون دادین بود. دیگه نمی‌تونی منکر بشی. پس این روایت از جهت سندی آقای الوانی گفته معتبره. خب المسند آقای احمد ابن حنبل، شما گفتید احمد ابن حنبل گفته این روایت ضعیفه. خیر، ایشون خودش این روایت رو در مسندش آورده، جلد 18 هم صفحه، حالا ملاحظه این فرمایید، حدیث شماره 26194 صفحه 188. این روایت رو حالا کاملش رو خواهیم دید. ببینید میگه اسنادهو صحیح، سند صحیحه، از حسن بالاتره و واقعیت روایت ابن اسحاق هم همینطوره، چون در بخاری و مسلم هم روایت داره این آقا. عن عائشه زوج النبی، سند رو ملاحظه فرمایید، یعقوب ابی عن ابن اسحاق قال حدثنی، ایشون گفت روایت های ابن اسحاق، ابن اسحاق مدلسه و باید روایت هایی که انعنه کرده قبول نکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر گفته باشه هن فلان قبول نیست، باید گفته باشه حدثنا فلان. در این روایت میگه قال حدثنی، بنابراین آقای خدمتی و آقای کارشان و کیانی تقلبی، اینها مطالبی که میگید بی ربط به اینجا، ربطی اصلا نداره. در سند کجا اومده ابن اسحاق عن فلان؟
قشنگ تصدیق کرده حدثنی.
بله، قال حدثنی عبدالله ابن ابی بکر تا آخر روایت. قالت لقد انزلت آیت الرجم و رضاعت الكبیر عشرا فکانت فی ورقت تحت سریر فی بیتی. وقتی که پیامبر مریض شدن تشاغلنا به امره، ما دیگه مشغول امر حضرت شدیم تا اون آخر که دیگه حضرت از دنیا رفتن، و دخلت دویبت لنا فاکلتها، و یک چهار پای از ما وارد خانه شد و این رو خورد، و سندش هم صحیحه. خب بنابراین رسول گرامی اسلام که این آیه رو نسخ نکردن. یک نکته دیگر من عرض کنم، متشکرم آقا فرمان. نکته که من عرض می‌کنم اینه، اصلا آیا ام المؤمنین عایشه این روایت رو نقل کرده که ما نسخ رو یاد بده، یا می‌خواسته بگه آقا من که دستور میدم دختران خواهرم و دختران برادرم به مردان نامحرم شیر بدهند تا او به من محرم بشه، یه مدرکی دارم، یه مدرکی من دارم برای این قضیه، آیه نازل شده. اگه نسخ شده بود میخواست بگه آقا این نسخه. خب ما که قبلا ثابت کردیم، آقای الوانی هم گفته سندش صحیحه، که ام المؤمنین عایشه دستور میداد هر کسی که دوست داشت عایشه، اون مرد عایشه را ببیند، عایشه به دختران برادر یا خواهرش دستور میداد به او شیر بدن. دست دلیلش چی بود؟ همین رضاعت الکبیر عشرن. گفت بابا تو قرآن اومده، چرا شما میگید نسخ شده؟ میدونید معنای این نسخ شما چه ضربه‌ای به ام المؤمنین عایشه میزنه؟ یعنی ام المؤمنین عایشه با این که میدونست آیه منسوخ است و دیگه این کار جایز نیست، دستور میداد این کار انجام بدن. کسی که میگه این منسوخه، چنین نسبت زشت و زننده‌ای رو به زوجه رسول گرامی اسلام داره میده. حالا اون اهانته که قبلا کردن که میگفت مرد نامحرم دوستاش ببیندش، این که به دختر خواهرش میگفت شیر بده، اینا به جای خود، از این بیشتر میگن نسخ شده دیگه. یعنی چی؟ یعنی ایشون میدونست که این روایت دیگه ارزش نداره، این آیه دیگه ارزش نداره، ولی باز بهش عمل میکرد. اینو میخوای چیکار کنی آیه خدمتی؟ بعد ما به قولشون میشیم جونور و به عمر المؤمنین عایشه اهانت میکنیم؟ شما که هیچ اهانتی نمیکنید، شما فقط یک مسائل رو میگید که ایشون رو از فحشا یه چند مرتبه متاسفانه اون ورده رو میبره. زبان املال چه تهمت هایی به همسر پیغمبر میزنن. خب خجالت بگیش از این مطلبی که شما مطرح میکنید. نکته بعد، فقط ایشون نیسته، شخص دیگری هم این روایت رو نقل کرده در المحلای ابن حزم. اتاق فرمایید تن لطف کنن تصمیم. بله، المحلا جلد 11 صفحه 235 روایت رو نقل میکنه. عن عائشه ام المؤمنین قالت لقد نزلت آیه الرجم والرضاعه فكانت في صحيفه تحت سريري فلما مات رسول الله تشاغلنا بموته فدخل جا داجن فاكلها. قال ابو محمد، یعنی کی؟ آیه ابن حزم، و هذا حدیث صحيح. ولی میاد میگه اینم به نظر من نسخ، همین ادعایی که این آقا میکنه که اصلا با واقعیت جور در نمیاد. اصلا عایشه ام المؤمنین عایشه میخواد به این روایت استدلال بکنه، چطور شما میگید نشد؟ متشکرم دافرمان. خب بنابراین دو نفر گفتن روایت صحیحه، یک نفر گفته روایت حسنه. اشکالاتی که شما مطرح کردید چیه؟ درسهای سته نیست. بعد خودش میاد میگه درسهای ابن ماجه آمده. اول گفت آقا اینه، بعد درسهای سته یه حسن ابن ماجه هستش. در صحیح بخاری و مسلم نیست. خب نباشه، تو سایر کتب معتبر شما با سند صحیح اومده. بعد اومد گفت ابن اسحاق متهم به وضع و جعله. خب آقا کسی که متهم به وضع و جعله چطور در بخاری و مسلم از او روایت نقل میکنه؟ چطور علمای شما روایت او رو صحیح میدانند؟ این مطالب چه شما مطرح میکنید؟ نکته بعد میگه این آقا مدلس بوده. گفتیم این تدلیس ربطی به اینجا نداره. میگه این آقا مضطرب از روایاتش. خودشون اومدن از همه اینها جواب دادن. اگر تصمیم مطمئن من لطف بکنم، الاسلام سؤال و جواب، یکی از سایت های مرکزی وهابیون، جایگاه محمد ابن اسحاق راوی کتاب مغازی نزد علمای حدیث، یک کتابی داره سیره ابن اسحاق که درش مغازی اومده. میگه نظر شما راجع به او چیست؟ من شنیدم که این لین دقیق نیستش و علما راجع به او چی میگن؟ جواب: اولا نسبش، بعد میاد جایگاه علمی او. ابن اسحاق یک مرتبه بسیار بالایی بین علمای عصرش داد. ما مثل اینها نیستیم که بیاییم فایل وردی نشون بدیم بگیم اینطور گفتن محققین. خیر آقا، این سایت عکسش هم هست. فایلی که اونا نشون دادن یه فایل وردی بود. ما سایت رسمی علمای وهابی. میاد میگه جایگاه بسیار بزرگی بین علمای عصرش داشت. چرا؟ چون که معرفتش بسیار بالا بود. ذهبی در مورد اون که او اولین کسی است که علم رو در مدینه تألیف کرد، اصلا قبل از امام مالک و همراهان او. در علم یک دریای عمیقی بود ولی خیلی زیاد روایت نقل نکرده. علما از او ثناهای بسیاری دارن، یعنی به اندازه مالک و امثال هم روایت نقل نکرده، چون مالک بیش از 100,000 روایت ظاهرا نقل کرده، حافظ بوده. علی ابن مدینی میگه مدار حدیث پیامبر بر 6 نفر. یعنی چی؟ یعنی کل روایات اهل سنت به 6 نفر میرسه. علم اون 6 تا به 12 نفر رسیده. یکی از اون 12 تا محمد ابن اسحاقه. یعنی اگر محمد ابن اسحاق رو خراب بکنید، 1/12 کل روایات اهل سنت از بین
رفته.
ما از شما تشکر میکنیم آقای خدمتی، بزرگترین خدمت رو داری به شیعیان میکنی این حرفت. بعد بریم در بحث مغازی و سیر مطرح میکنه ثنای علما در مورد او. شعبت ابن حجاج که خودش امیرالمؤمنین در حدیثه، میگه ابن اسحاق امیرالمؤمنین بوده. ابو معاویه زریر کان ابن اسحاق من احفظ الناس، از حافظترین مردم بود. اصلا گاهی اوقات اشخاص روایات خودش میگه ابن بنویسن، به اون میگفتن، بعدن میودن میگفتن آقا روایتات چی بود به ما یاد بده. روایتی که خودشون براش نقل کرده بودن از او دوباره پس میگرفتن. میگه من در کتاب ابن اسحاق نگاه کردم، جز 2 روایت احساس کردم که جز 2 تا بیشتر مشکل نداره و امکان داره اون 2 تا هم درست باشه. بعد میاد میگه تهمتایی که بهش زدن، گفتن قدریه، شیعه بوده. میگه به فرضم باشه وقتی راستگوه مشکل نداره. گفتن مدلسه، تدلیسه او که اشکار نداره، این جزء تدلیسایی که درش مشکل نیست، ما قبلا ثابت کردیم. ابو هریره مدلس بوده، علمای اهل سنت گفتن ابو هریره مدلسه. اگر بخوان تدلیس در رتبه ابن اسحاق و امثال او رو گیر بدن، ابو هریره هم زیر سوال میره روایتش. جدای از این آقا دروغگو بوده، این اتهام باطله، فلانی فلانی گفتن اشتباهه و هر چه راجع به او گفتن تمام اینها چیه؟ باطل.
خودشون پاسخ دادن و
خود آقا پاسخ داده. خب همین ها رو اومده گفته. آقای خدمتی متشکرم دافرمان، چرا شما میای یه فایل وردی نشون میدی به مردم، اینطور القا میکنی که این روایت چیه؟ ضعیف است و جعلی و فلان و بیسار. بیا بگو نه آقا جان، در کتاب های ما روایت اومده که پیغمبر بعضی از مطالب رو، بعضی از آیات رو به دستور خدا نسخ نکرده. اما چی؟ اما ام المؤمنین عایشه میگه این در قرآن هم بوده ولی بز خوردش. من الان نمیتونم به شما این رو نشون بدم، دلیل و مدرکی ندارم، شاهد ندارم، که اشکالی که بز خوردش. من الان به دختر خواهرم و دختر برادرم میگم به مرد نامحرم شیر بدن، علت اینه که یک بزی اومده اون آیه که در قرآن بوده خورده. وگرنه من دلیل مدرک داشتم، من که دروغگو نیستم، ما نمیخوایم شده دروغگو بکنیم. اما اگر بگم خب آقا این میشه اعتقاد به تحریف قرآن و به نظر اهل سنت اعتقاد به تحریف قرآن شرکه و ما نمیتونیم ام المؤمنین عایشه رو مشرک بدونیم، در جواب عرض میکنیم خیر، اعتقاد اهل سنت این نیست که اگر کسی قائل به تحریف قرآن شد مشرکه، میگن اشتباه کرده. فقط وقتی شیعه یک روایت ضعیفی نقل کنه که دلالت بر تحریف قرآن میکنه میگن تو مشرکی. اما ام المؤمنین عایشه اشتباه کنه، این مشرک نمیشه، اشتباهه. اگر از آخرون تصمیم تو لطف بکنن، این کتاب مجموعه الرسائل و المسائل آقای ابن تیمیه است، جلد 1-3 کلن در یک مجلد دارالکتب العلمیه بیروت. البته این کتاب رو معمولاً در برنامه های کامپیوتری نمیذارن یا در سایت ها خیلی به ندرت پیداش میکنن. چرا؟ چون خیلی مطالب درش داره که آقایون نمیتونن آن تحمل کنن. قسمت اول رسائل و فتاوا در باب تفسیر حدیث اصول عقاید آداب و احکام صوفیه، در صفحه 346 میاد میگه وقد وقع الخطأ كثيرا لخلق من هذه الامه، یه گروه زیادی از امت ما اشتباهات داشتن، اما اجماع امته که اگر کسی اشتباه کرد رو کافر ندونن. خب اشتباهات چیه؟ مثلا بعضی از صحابه که مقصد جناب خلیفه دومه منکر میشد که مرده صدای زنده رو نمیشنوه، گفت مرده صدای زنده رو نمیشنوه، اشتباه کرده، ولی ما کافر نمیدونیم خلیفه دوم به خاطر این اشتباهش. ما هم آقایین وهابی رو به خاطر اینکه میگن مرده صدای زنده رو نمیشنوه کافر نمیدونیم، میگیم اشتباه کردن. ما همین عقیده رو داریم. البته اونها میگن ماها شیعه کافریم چون اعتقاد داریم مرده صدای زنده رو میشنوه، ما کافریم. اما نه، ما چنین اعتقادی راجع به شما نداریم، آقای ابن تیمیه هم نداره و میگه مرده صدای زنده رو بله میگه مرده صدای زنده رو میشنوه. همچنین میگه بعضیا گفتن معراج در بیداری نبوده، تا اینجا که میگه قاضی شریح میگفتش که یک قرائت ثابت داریم بل عجب تو، الان در قرآن ما 700 تا بل عجب ته، اما قرائت عبدالله ابن مسعود بل عجب توه. شریح قاضی میگفته بل عجب تو نباید خوند، چون خدا که لا یعجب، خدا تعجب نمی کنه. مثل اینکه خدا تو قرآن گفته چی؟ نسی الله فنسیهم، خدا که فراموشکار نیستش، پس بگیم فنسیهم هم تو قرآن اشتباهه. اینجا عجب یک معنای دیگه ابن مسعود داشت برداشت کرده بوده و میگفتش که آقای شریح قاضی میگفت چون خداوند تعجب نمی کنه لذا این آیه اشتباهه. فبلغ ذلك ابراهیم النخعی، به ابراهیم النخعی خبر رسید، گفت شریح یک شاعریه که از علم خودش به علم خودش قره شده، عبدالله ابن مسعود افقه من، از او داناتر بود، ولی عبدالله ابن مسعود عجب تو میخوند. چطور عبدالله ابن مسعود صحابی اینطوری میخونه و همچه حرفی نمیزنه و قرائت ثابت میدونه، شما منکر میشی؟ یعنی در واقع منکره که از قرائت‌های ثابت قرآن شده، میگه نه این قرائت تحریف قرآن به حساب میاد، پس قائل به تحریف بوده، میگفته عبدالله ابن مسعود قرآن تحریف کرده. و همچنین صفتی رو که کتاب و سنت برش دلالت دارن منکر شده، ولی شریع یکی از ائمه ما بوده. بعضی از علما بعضی از حروف قرآن رو منکر شدن، گفتن اینطور نیست، طور دیگه ایه. اولم ییأس الذین آمنوا، گفتن نه اولم یتبین و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، گفتن نه و وصى ربک. بعضیا حالا شاید یه اختلاف قرائته، اینجا دقت کنید، بعضیا اصلا معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو اصلا از قرآن حذف میکرد. عبدالله ابن مسعود صحابی
دو تا سوره رو
میگفت قرآنی که اینا رو داره تحریف شده است، اینا جزء قرآن نیست. باز یکی دیگه دو تا سوره دیگه به قرآن اضافه کرده بود، دو سوره قنوت جناب خلیفه دوم، این دو سوره رو اضافه کرده اونجا، پس نمیاره. خب چون براشون سنگینه، ولی نمیخواد که همش اشتباهی کرده. در مصحف جناب خلیفه دوم دو سوره اضافه در قرآن بوده، قرآن 116 سوره بوده، تفسیر آیه ابن تیمیه است، البته اسم میبره. بعد میگه خب آها، این که میگه قرآن بقیه مردم تحریف شده است، قرآن من درسته. میگه و هذا الخطا معفو ونعن بالاجماع، اجماع اهل سنت. اگر جناب خلیفه دوم میگه قرآن تحریف شده است، اشتباه کرده، کافر نیستش. اگر جناب صحابی جلیل عبدالله ابن مسعود بگه قرآن تحریف شده است، اشتباه کرده، کافر نمیشه. فقط اگر شیعه یک روایت ضعیفی رو از در کتاب خودش اونم از اهل سنت نقل کنه که قرآن تحریف شده است، وا ویلتا شیعه کلشون میشن کافر و این میشه عقیده کل شیعه. این وضعیتی است که ما دوچار شدیم و متاسفانه متشکر دعا فرمان و متاسفانه به هیچ وجه نمیان و حقیقت رو در نظر نمیگیرن. البته ما عرض کردیم درسته که طبق روایات معتبر شما ام المؤمنین عایشه همسر رسول کریم اسلام اعتقاد به این داشته که بعد از پیغمبر برخی از آیات حذف شده از قرآن و این میشه عین تحریف، اصلا نسخ اینجا معنا نداره، بعد پیغمبر بوده، اصلا با نظر پیغمبر نبوده، خودش به این آیات عمل میکرده. اگرچه این روایات رو شما نقل کردین اما گردن خود شماست، به ما شیعه ربطی نداره. نگید آقا چرا حضرت علی نیامده اینا رو اضافه کنه یا نیامده که آیه تعریف کننده است. روایت شما نقل کردین، خود شما باید جواب بدین. اگر میخواین بگین قواعد علم رجال و درایه شما باطل است، میگه ممنون، کل روایت نظیر سوال میبرین. اگر میخواین بگید آقا تصحیحاتی که در مورد روایات داشتیم اشتباهه، میگیم تشکر، نگید آقا شیعه تصحیح نداره. اگر میخواین بگید نه روایت درست اومونین عایشه اعتقاد به این داشته که قرآن تحریف شده، میگم تشکر، بازم مشکل نداره. اگر بگین نه درست ام المؤمنین عایشه اعتقاد داشته این نسخ شده، میگه بازم تشکر، باز به ضرر خودت، چون اگر نسخ شده چرا به این آیه نسخ شده عمل میکرد و دستور میداد خواهرانش و دختران خواهر و برادرش به مردان نامحرم شیر بدن. خلاصه یک به اصطلاح چوب 4-5 سر طلاست، هر کدوم طرفی خواستین بگیرین خودتون میدونین و منتظر ان شاء الله پاسخ شما مثل سالهای سالیانی که منتظر هستیم منتظر خواهیم بود. خدمت شما
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی عزیز، متشکرم از شما بینندگان عزیز، ان شاء الله که پاسخهایی که جناب ابوالقاسمی دادن مورد استفاده و مفید باشه برای شما بینندگان محترم. ما کلیپ بعدی را هم پخش کنیم، کلیپ 167 رو ان شاء الله از آیه یزدانی استفاده خواهیم کرد.
مطلب بعدیشون این بود که ایشون از جای نقل میکردن که خداوند میتواند روی بال پشه بنشیند و در واقع میگفتن ابن تیمیه گفته، که بنده نتونستم این مطلب رو پیدا کنم چون متن فارسیش بود و ایشون قطع کردن. اما خداوند توانایی هر چیز رو داره، اما به این معنی که ما بگیم خدا روی بال پشه مینشیند چنین چیزی وارد نشده، در قرآن نیومده و در سنت نیومده و درست نیست.
بله، خب جناب یزدانی، بینندگان هم دیدن شما که مستحضر هستید، کارشناس وهابی گفته که تا به حال ندیده که ابن تیمیه ادعای این چنین بکنه که خداوند میتواند سوار بر پشه شود. این یک بحثی است که میگه من از ابن تیمیه ندیدم. بعد اینکه مطلب رو میتونید برام بیارید از کتاب اهل سنت و مباحثی که این کارشناس گفته، خلاص اگه بشه نشون داد اینا رو ببینیم بازم میتونه از این حرفا بزنه. بنده خدا ندیده دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای این کارشناس خیلی چیزها جدید هست. خب تازه واردیم عرصه شده، به هر حال این کار نیست و خیلی از مطالب رو هنوز ایشون اصلا ندیده و متوجه نیست. جالبه یک روز یه بیننده بهش زنگ زد گفت که آقا شما چرا مثلا امامت امیرالمومنین رو قبول نمی‌کنید در حالی که پیغمبر می‌فرماید امنی تارکون فیکم خلیفتین. تعجب کرد گفت این روایت کجاست، من چه روایت تا الان ندیدم نشنیدم. بعد خب جوابی نداشت براش، گفت خب اگر اینجوری چرا امام علی دخترش رو ام کلثوم داد به عمر؟ خب چه ربطی داشت بین این دو تا روایت؟ هر سندش صحیحه، خب چرا شما نمیپذیرید؟ خب اگه اینجوری بخوایم جواب بدیم، آیا قل هو الله توی قرآن هست یا نیست؟ قل هو الله احد الله الصمد. خب اگر هست چرا پیغمبر دخترش رو داد به یک مشرک، ابوالعاص بن ربیعه یا ربیعه است، ابوالعاص بن ربیعه دیگه، چرا دخترش رو داد به مشرک؟ مگر خدا نگفته خدا یکیه؟ چرا بعد پیغمبر دخترش رو میده به مشرک؟ دو تا از دخترای دیگه شو داد به پسران ابولهب، اونا مشرک بودن، پس قل هو الله هم درست نیست. اینا چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ خب دیگه این جدید هست، تا بخواد بیاد راه بیفته خب طول میکشه، خورده مطالب جدید قطعا زیاد خواهد دید. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، من یه سری مطالب آماده کردم که این آقا خدمت آقا نشون میدن. این کتاب بیان تلبیس الجهمیه هست، فی تأسیس بدعه الکلامیه، تألیف شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمی الهرانی، متفای 728، بیان تلبیس الجهمیه، کتاب بسیار معروفی هست. این هم صفحه دومش در الجزء الثالث این کتاب آمده این مطلب، جزء الثالث صفحه 243، صفحه 243 میبینید روایتی رو نقل میکنه، مطلبی رو نقل میکنه از دارمی، خیلی طولانی هست مطلبش، از دارمی نقل میکنه در جواب این که میگن بعضی میگن آقا خدا بزرگتر یا عرشش بزرگتره، بحث دیگه، آقا عرش بر حال خدا که روی عرش میشینه، گفتن روایت دارن که آقا یک خورده مثلا از خدا چون چاقه یه خوردهش مثلا آویزون میشه، این عرش بزرگتره یا خدا بزرگتره، روی این خیلی بحث میکنه، میگه آقا این چه حرفی شما میزنید، خدا از همه چی بزرگتره، از چی بزرگتره، چی بزرگتره، مفصل بحث میکنه. بعد جالب هست صفحه قبلش هست، بعد میگه وقت بلغنا انهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعف الله عن حمله واستكانوا، میگه به ما خبر رسیده که وقتی حمله عرش، همون اوعال بزهای کوهی میخوان خدا رو بلند کنن و تخت خدا رو گرفتن، خدا روش نشسته، عزت داره، بها داره، قدرت داره، ضعفو، حالت ضعف به اینها دست میدن، از خدا رو نمیتونن بردارن، و استکانو، به زانو میفتن، و جسو علا رو کبهیم، به زانو میفتن، دیگه برحال خیلی ضعف بر اینها غلبه میکنه، تا اینکه خدا به اینها تلقین میکنه که بگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا بالله، میگه اینو بگید، اینو که میگن دیگه قدرتشون زیاد میشه. بعد در ادامه چی میگه؟ میگه ولو قد شاء الاستقر على ظهر بعوزتین، خدا اگر دلش بخواد میتونه سوار یک پشه بشه. چطور؟ بزکوهی که حالا هیچی، خدا اگر دلش بخواد میتونه سوار یک پشه بشه، به شرط این که پشه بگه لا حول ولا قوت الا بالله. پشه اگر بگه لا حول ولا قوت الا بالله، دیگه قدرت و توانایی داره، قدرتش زیاد میشه، خدا میتونه سوارش بشه. این جناب آقای تورشابی دوست عزیز ما، خب البته مؤدب هست، ما از ادب ایشون تشکر میکنه، نسبت به بقیه خورده مؤدبتر هست، چون به هر حال درس خونده دانشگاهی است، مؤدبتر است. این کتاب مال آقای ابن تیمیه، اینم صفحه کتاب، این صفحش رو عکس گرفتیم خدمتتون نشون دادیم که قشنگ ببینید و مردم هم به هر حال دیدن. ممنون هستیم از اتاق فرمان. به هر حال این مطلب رو ایشون در این کتابشون اگر ندیدن ببینن، خب این کفر آشکار هست، این مطلب گفتنی، همچین مطلبی کفر آشکار هست، کفر از این بالاتر میشه که خدا انسان تصور کنه خدا بتونه روی یک پشه بشینه. البته ما قدرت خدا رو نفی نمی کنیم، خدا قدرت داره، اما اون چیزی، اون شیء دیگه هم باید تواناییشو داشته باشه، خدا نامحدود هست، یک چیزی محدود نمیتونه به هر حال اینجا ظرف قرار بگیره برای خدا. این حرف این آقا یعنی که خدا دقیقاً جسم است، دارای اعضاست دیگه، کسی که بخواد یه جایی بشینه باید نشیمنگاه داشته باشه دیگه، که بشینه کمر داشته باشه، پا داشته باشه، به هر حال سوار پشم که میخواد بشه دست داشته باشه، بتونه از به هر حال اون چیزای پشه بگیره، که شاخکای پشه بگیره که نیفته. همه اینها دلیل بر این هست که خدا جسمه، خدایی که جسم باشه مرکب از اعضاست، هر مرکبی حادث هست و مخلوق هست، یعنی قبلا نبوده، یک چیزی، یک شخصی دیگه اونو ساخته، پس خدا مخلوق هست، اون واجب الوجود نیست. خیلی مباحث اینجا هست که میشه ثابت کرد که اینها اصلا به قرآن اعتقادی ندارن، اینها به خدا اصلا اعتقادی ندارن. این مطلب ثابت میکنه که خدا محتاجه به عزا و جواره، محتاج هست به عزا. خدایی که محتاج هست دیگه صمد نیست، الله الصمد معنا نداره،
لم یلد ولم یولد،
دیگه قطعا لم یلد ولم، قطعا باید زایده شده، چون هر عضوی یک زمانی بوده، یک زمانی هم نبوده. به هر حال این مطلب خیلی واضح و آشکار هست که به هر حال دوستان دیدن که به هر حال مطلب بود. حالا برای اینکه خب زمینه هست، من چند تا روایتی دیگه هم از کتابهای اینها نشون بدیم که ببینیم به هر حال خدا اینها دیگه چی چیزهایی داره. یک روایتی هست، اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید،
که من دست کشون نکته بگید، واقعا با ندید حالا کسی فرض رو بره یه تحقیق بکنید، من فلان چیز رو ندیدم پس نیست که، نشد حرف که اصلا تحقیقی نیستیم،
نادرسته. به هر حال اصلا کفر آشکار هست، یک ذره انسان فکر کنه این کفر آشکار هست، ولی خب اینا نمیدونن چرا به این آدم میگن شیخ الاسلام، به یک کسی که کفر آشکار گفته شیخ الاسلام میگن. کتاب السنه مال امام عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل متوفای 290، که به هر حال این کتاب مطالبی است از پدر خودش نقل کرده که دوستان میبینن وهابی ها خیلی این کتاب رو قبول دارن. چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان هست. این صفحه دومش هست که کل مشخصات کتاب آمده.
درست.
در صفحه شماره 154 از این چاپ مطلبی رو نقل میکنه، روایت 832. حدثنی ابو عبدالله فلان ابن فلان ابن فلان تا اونجایی که از کعب نقل میکنه، انه کان یکره ان یجامع الرجل جاریته او زوجته فی السفینه. میگه این آقا خوشش نمیومد یا از این کار مکروه میدونست که کسی با زن خودش یا با کنیز خودش روی سفینه روی کشتی کاری انجام بده. اصلا میگه این کار درست نیست. چرا؟ و یقول انها تجری علی کف الرحمن. چرا؟ چون کشتی روی دست خدا داره حرکت میکنه، کف دست داره خدا. میگه وقتی سوار کشتی میشید دقیقاً شما روی کف دست خدا قرار دارید، اونجا نباید کار بد انجام میدید، خدا دیگه دقیقاً جلو چشم میشه میبینه.
چقدر تناقض داره واقعا عجیبه.
روایت در کتاب های ناست، اون خدایی که کف دست داره کشتی هم روی کف دستش حرکت میکنه، کسق نداره این کارا رو انجام بده، کارهای بد بد رو دست خدا انجام نده. این یک مطلب. ممنون هستیم از لطف فرمودید. باز روایتی دیگه در همین کتاب هست که اینها میخوام یه چیزهایی بگیم که یه خورده جدیدتر باشه. ما قبلا مفصل بحث خدا رو انجام دادیم.
خدا
در
شاید اینا رو هم ندیده باشه.
شاید اینا رو هم ندیده، قطعا ندیده.
باز
نگی که ندیدم. اگه هفته بعد یکی زنگ زد اینا رو ازت پرسید نگی که ندیدم. این کتاب از سنه امام احمد ابن حنبل هست، همون کتاب همون جلد اما صفحه 188 ش روایت 997. این باز روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی موسی با خدا مثلا صحبت میکرد، کان علیه جبه صوف و عمامه صوف و نعلان من جلد حمار غیر زکی. اینم بله که به هر حال کفشی داشت که به هر حال از پوست الاغی بود که هنوز ذبح نکرده بودن. اینم یک مطلبی دیگه درباره حضرت موسی علیه السلام. درسته؟ بله. باز روایتی دیگه براتون نشون بدم که این هم جالب هست، نگه که ندیده. خدا سوار بز کوهی میشه. اینم اگه صفحه مونیتور بندر نشون بدید. مطلب زیاد هست درباره خدا. مختصر سوائق المرسله مال آقای ابن قیم الجوزیه که اون رو آقای محمد ابن موسلی به حال مختصر کرده در جلد سوم از این کتاب که چاپ ازواء السلف هست. در صفحه 1064 از این کتاب روایت رو نقل میکنه که به حال نقل میکنه که خدا به حال کجا نشسته، عرش خدا چجوری هست. مفصل هست دیگه، میگه خدا روی عرشش نشسته، عرش از کجاست، کجا کیا حمل میکنن، عرشش چه اندازه است و بین السماء السابعه بحر بین اسفله و علاه کما بین السماء السماء، بین این آسمان ها 7 دریاست که نمیدونم بلندیش چقدر بزرگیش هست. بعد میگه ثم فوق ذلك سمانیت اوعال، در بالای این دریاها و 7 آسمان ها 8 بز کوهی وجود داره. ما بین اظلافهم و رکبهم کما بین السماء الى السماء، بین دو تا پای این اوعال بزای کوهی به هر حال فاصله اش بین این آسمان تا اون آسمان هست، اینقدر بزرگ هستن این بزها. علی ظهورهم العرش، بر پشت اینها هم عرش قرار داده شده. بعد میگه خدا هم روی اینها نشسته. دیگه خیلی ما در دوستان عزیزمون در برنامه سراب وهابیت مفصل این روایات رو از ابن تیمیه و ابن قیم اینا نشون دادن.
درسته.
ولی خب ما تصحیح سندیش رو هم نشون میدیم. میگه رواه ابو داود به اسناد جید، این روایت رو آقای ابو داود با سند جید نقل کرده و این کفر آشکار هست. خدایی که روی یک جای مشخصی نشسته باشه، یعنی محدود هست، یعنی دارای اعضا هست، یعنی مرکب هست، یعنی نیازمند به اعضای خودش هست، یعنی مخلوق هست، همه اینها به حال نتیجه این روایتی که در کتاب‌های شما با سند معتبر نقل شده.
من اعتقاد دارم این مسیحی‌ها که اعتقاد بابا نوئل دارن که اون بوزای کوهی یا گوزنا میارنش، از همین روایت‌های آقایان اهل سنت و روایت جعلی که آقای ابن تیمیه اینها رو تصحیح کرده،
یا بالاخره روایتی است که از اونها وارد مباحث مذهب اینا شده.
شبهاتی هستش در اینجا.
باز روایت دیگه این بالا آقای البانی نقل میکنیم دیگه. در کتابهای دیگه هم هست، ما میریم سراغ مستقیم مال سلسله الاحادیث صحیحه محمد ناصرالدین البانی در مجلد سوم از این کتاب در صفحه 95 که اینجا میگه پوست کافر بر حال اسنان و 40 ذراعا، پوست کافر در داخل جهنم 42 ذراع کلوفتیش میشه به ذراع الجبار، اندازه ذراع جبار. حالا خدا چقدر، خدایی که مثلا روی اون بوز کوهی به اون گندگی نشسته باشه قطعاً
8
بله قطعاً ذراعش هم دیگه خیلی باید بزرگ باشه. میگه کفار در جهنم پوستش این اندازه کلوفت میشه 42 ذراع، از اینجا تا اینجای خدا 42 ذراع به اندازه ذراع خدا پوست اینها کلوفت میشه تا اگر داخل جهنم افتادن دیگه به هر حال
پوست زیاد داشته باشه برای سوختن.
برای سوختن. حالا این جهنم چقدر مثلا جا داره، چقدر جا داره که این همه وهابی رو بخواد توش جا کنه، این همه کافر رو بخواد توش جا کنه. بعد به هر حال این همه پوستا اینا کلوف هستن دیگه، از خود خدا بزرگتر میشن دیگه. چون اگر 42 ذرا هم یه آدم از خود خدا بزرگتر میشه دیگه اگر حساب
کنیم،
یک نفر جهنمی از خود خدا بزرگتر میشه، 42 برابر ذراع خدا میشه دیگه، فقط پوستش. حالا پوستش از دو طرف حساب کنیم خیلی زیاد میشه. بعد میگه این آدم ها دندونای دارن مثل کوه احد. بعد در ادامه میگه صحیح هن علی شرط شیخین، حاکم گفته صحیح هست بنابر شرایطی که بخاری مسلم قبول داره. ذهبی هم نظرش رو تأیید کرده و هو کما قال، من هم نظرم همینه، این روایت شرایط روایات صحیح بخاری و مسلم رو دار. ببینید این معرفت شماست نسبت به خدای متعال، این خداییست که شما به مردم معرفی میکنین. بعد داد میزنید که شیعه شما مشرکید چون توسل کردید برای این خدا شریک قائل شدید، برای این خدا خود شما شریک قائل هستید. ما اصلا همچین خدایی رو قبول نداریم. خدای شما با خدای ما زمین تا آسمان فرق داره. خدای ما اون خداییست که امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه مفصل اونجا توضیح میده، اما خدای شما چنین خداییست که کوچکتر از بنده های خودش هست. باز روایتی دیگه من نشون بدم، خدایی که سوار بر الاغ میشه. بله، اگر صفحه مونیتور داشته باشیم کتاب تبیین کذب المفتری هست، آقای ابوالقاسم میتونید اینو از، چون خیلی واضح نیست، از مکتبه الجامع الکبیر هم نشون بدید. حالا ما صفحه 8 نشون میدیم. بله، کتاب بسیار کتاب معتبری است، در بالاش هم جالب هست، نوشته کل سنی لا یکون عنده کتاب التبیین لابن اساکر فلیس امر نفسه علی بصیره. بصیرش خب اینجا رنگ پاشیده شده، خراب شده. بسیار کتاب کتاب معتبری است برای شافعی مذهب ها. در صفحه 310 از این کتاب جالب هست، نامه بسیار مفصلی رو نقل میکنه، این نامه رو توثیق میکنه. میگه عده ای از اوباش ها، ان جماعتا من الحشویه والاوباش رعا المتوسمین بالحنبلیه اظهروا به بغداد من البدع الفضیعه والمخازی الشنیعه. میگه عده ای از جماعتی از حشویه و اوباش های کوچه ها که اینها نامش حنبلی هستن دیگه، فوشا مال خودشون، به ما ربطی نداره، فوشا هست که خودشون دادن، در بغداد بدعت‌های بسیار زشتی رو گفتن، حرف‌های بسیار شنیعی رو گفتن. از جمله چی گفتن؟ در صفحه بعد میشماره تا اونجایی که میرسه به اینجا که دوستان قشنگ اینجا ببینن، و یتردد علی حمار فی سورة شاب امرد بشعر قطت و علیه تاج یلمع و فی رجلیه نعلان من ذهب. خدایی که سوار بر الاغ هست، جوان هست، امرد هست، هنوز ریش در نیورده، موهاش خیلی پرپش هست و فرفری هست، و علیه تاج و یلمع، تاج داره که خیلی به هر حال برق میزنه، و فی رجلیه نعلان من ذهب، پاهاش هم کفشای طلایی داره این خدا.
شاید چربی قصره
یهودی هست. حالا عکسش هست، عکسش هست، ما نمیخوایم عکس نشون بدیم که خیلی ناراحت نشن. اگر صفحه مونتای آقای ابوالقاسمی رو هم نشون میدین که دیگه قشنگ از اونجا هم دیده بشه. بله، مکتب شامله هست. این کل سنین، بله، الجامع الکبیر هست. کل سنین لا یکون عنده کتاب التبیین لابن اساکر فلیس من امر نفسی علی بصیره که اینو میبینید. و اون روایت و یتردد علی حمار رو آقای ابوالقاسمی اگر جستجو بزنید اونم پیدا کنید. چه بینندگان عزیز قشنگ اون رو ببینن.
آتی بند خدا میخورد با اون پشت سوار شدن میخورد انگار مشکل داشت.
حالا اولاق دیگه اولاق قدرت صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی اگر نشون میده دیگه از اونجا هم ببینیم. و یتردد علی حمار فی صورت شاب بن امر بشعر قطت علیه تاج یلم و فی رجله نعلان من ذهب. دیگه خود آقای ابن عساکر از بزرگان تاریخ شافی مذهب ها و اهل سنت هست، همه قبول دارن این مطلب رو نقل میکنه از زمان خودش، از اون زمان خودش دیده و این مطالب رو شنیده. برحال مطلب در این باره زیاد هست، وقت اینگار کم هست و این برحال خدایی که ریش و عورت نداره، خدایی که حد داره، خدایی که سوار چی میشه چی میشه، اینا رو همه رو ما جمع کرده بودیم
برای آینده انشالله.
برای آینده انشالله در
خاطر بعد آقایی که دعا کرده میخواد توحید
نه واقعا حالا اینا با چه روی ادعا میکنن که موحد هستن با همچین خدایی که اینها توصیف میکنن بعد به ما شیعیان میگن همچین خیلی راحت
یک مال بتر از این مطالب زیاد داشتیم. من 7-8 تاشو عکس گرفته بودم، آماده کرده بودم، انشالله ما تقریبا 70-80 صفحه از اینا جمع کردیم، از این توحیدهای عجیب غریب اینها که انشالله با اون آقایی که قرار هست در باره توحید با ما مناظره کنه
یا آقای چرا رو نمیکنن اینا واقعا اگر مؤمنن واقعا ادعا میکنن ما از علما هستیم و امانتدار اینا رو باید نشون بدن که مردم ببینن، خودشون اینا ترس دارن نشون بذار دعای ندیدن این برنامه. حالا تفش داره شما بهشون نشون دادید که دیگه همچه ادعایی رو هم نکنم. مستقیم جوایی از بانی از اطلاع فرمان ما یه فرصتی میخواییم انشاءالله بعد از که رفتیم اطلاع فرمان سر زدیم برمیگردیم خدمت بینندگان باشیم.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زوج الزهراء ابو السبطين، و صن و محمد الازهر، زوج الزهراء ابو السبطين، و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، نفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر، شسيه شردم نامي خدرة، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من وبالدنيا، وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد
خب خسته نباشید بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. انشاءالله که از تا اینجای برنامه مورد استفاده شما بیننده محترم قرار گرفته باشه. یه کلیپی میخواییم پخش کنیم در خصوص بحث مگس که دو سه هفته ای الان شبکه وهابیا خیلی روش مالو دادن، ما هم جواب دادیم. نکته هست آقای ابوالقاسم قبسی
که من این کلیپ رو که میخوان پخش بکنن، من چند نکته عرض میکنم. من قبلا عرض کرده بودم، تحدی میکنم این آقایان وهابی یک مدرک علمی معتبر بیارن که بالهای مگس از جهت ویروس و باکتری با هم فرق میکنه. چون روایت که میگن چون در صحیح بخاری آمده در یکی از بالهاش بیماری است، در دیگری شفا. آیه سجودی یک کنفرانسی که در دبی برگزار شده نشفینش رو پخش کرد که ما اینا همه دیده بودیم. و دقت هم بکنن، خودش در این فیلمی که میخواد پخش بشه میگه من بعضی جاهاشو ذخیره کردم، یعنی بعضی جاهاش ذخیره نکرده. یکی از اون جایی که ذخیره نکرده همین جایی که از این کارشناس سوال میپرسن آیا بین بالها فرقی هست یا خیر. این کارشناس سه دقیقه صحبت میکنه، آخرش میگه بالا با هم هیچ فرقی
ندارن.
این سه دقیقه میخواد توجیه بکنه، آخرش میگه من نمیتونم بیام به خاطر یک آیات به اصطلاح یک تحقیق علمی رو خراب کنم به خاطر آیات قرآن یا بحثای اینطوری. اونی که هستش بالها با هم یکی هستن. این رو نگاه کنید شما و اون چیزی که آقای به اصطلاح سجودی پخش کرده ببینید که وضعیت به کجا رسیده.
بله، هم کلیپ 168 در اتاق فرمان پخش کنم ممنون میشم.
اگه کسی میخواد به حرف ما ایراد بگیره که پیامبر ما فرمود که در یک بال مگس شفاست در یک بالش داست، نگفته از اون بال مگسی که شفاست شما استفاده کنید و اگر افتاد همونو بر ضدش استفاده کنید. اگر میخواد این ثابت کنه باید به صورت علمی ثابت کنه که این حرف غلطه، و اگر این حرف غلط میبود قبل از این بیسوادهایی که در حوزه علمی قوم نوشتن، دکترهایی که این داروساز این داروخانه‌های داروسازی ساختن بر ما می اومد و گفت این حرف به این دلیل نادرسته و خلاف حقیقت. و ما میدونیم که پیغمبر ما از غیب حرف میزنه، پیغمبر ما از چه زمان خود جلوه. و ما میدونیم که پیغمبر ما از غیب حرف میزنه، پیغمبر ما از چه زمان خود جلوه. ببینید در همین حدیث به شما عرض کردم یک اعجازی هست. اعجاز چیست؟ که پیغمبر به ما خبر داده که یک بال مگس مرض توش هست. خب این دیگه یک چیزی بود قبلا که نمیدونستن که ناقل بیماری است. خب اینو چرا قبول نمی‌کنید؟ و از این مهمتر اینجا دیگه به جای حساس قضیه میرسیم که این رو البته بگم که اینو استاد انصاری از شبکه وصال حق این رو به اصطلاح در آورده. اون در این مورد بیشتر تحقیق کرده و من میخوام از تحقیق اون استفاده کنم. من میگم که ای علمای کبروان یک سوال، شما چرا کتب خودتون رو نمیخونید؟ جالبه بدونید که در کتب اینها، اینجا همون نکته است که میخوام بگم، در کتب اینها این همین حدیث ما هست. داستان به این صورت بود که وقتی من که شبکه های اینها رو دیگه به خاطر که صدش خیلی پایین اومده کم نگاه میکنم، واقعا دیدم که بچگانه صحبت میکنن، همین آقای انصاری من زنگ زد که فلان اینها در این مسئله صحبت کردن و کلیپ های شما و آقای حیدری رو آوردن، من میخوام جوابش رو بگم. و به من گفت که جالبه که در کتب اینا هست، من کتب اینا رو مطالعه نمی کنم، برای که من میدونم که اگه بگم آقا این حدیث شماست میگه ضعیفه، اگه بگم این حدیث شماست میگه آقا این خودشون حدیث خودشون رو که نمیدونن خودشون هم چیه تصحیح نمی کنن که. و اگر که خیلی محکم بگیریش میگه آقا ما بر اساس تقیه این حدیث گفته شده.
اومده میگه نه، پیغمبر یک بالش شفاست یک بالش دواست. من تحدی میکنم یک مقاله علمی معتبر بیارم که گفته باشه یکی از بالهای مگس شفاست دیگریش بیماری. یک مقاله لازم نیست در ژورنال های معتبر چاپ شده باشه. اینایی که آوردم که هیچ کدومش در ژورنال های معتبر چاپ نشده و از جهت علمی هیچ ارزشی
نداره،
هیچ کدومش ارزش نداره. من خیلی وقت گذاشتم یکی میارم فقط حتی در ژورنال های معتبر چاپ نشده باشه، گفته باشه یه بال شفاست دیگری دا. یه بحث دیگه آقا، اصلا یک شفاست
فرمان. ممنون از شما. بله، حالا ما برای اینها میاریم که از ما خواستن که علمی بیاریم، برایشون علمی میاریم و ثابت میکنیم که علم امروز. وقتی یک مقاله بیارید نه، برایشون میاریم همین حالا. این مربوط به سال 2004 به 2005 میلادی است. شما ببینید من یه تیکش بریدم که یک دکتر مصری صحبت میکنه، البته چون که مخاطبینش عرب ها و انگلیسی ها مردمی هستن که زبان انگلیسی میدونن، به هر دو زبان میگه. من سعی میکنم زبان انگلیسی رو بعد رد بشم و تا که وقت زیادی گرفته نشه. اتاق فرمان لطف کنید بزرگش کنم اول. بله، صدا نداریم. خلاصه حرفه این چهار دکتر که دکترای مشهور تو این کشور هستن، با اسمشون هم کامل نوشته کسی شک نکنه و به اصطلاح نتیجه تحقیقشون هم میاد. اینا اینطوری آزمایش کردن که مگس رو داخل به اصطلاح یک ذره خواستن حدیث ببینن که معنیش چیه، داخل غذای یا آبی انداختن و بعد اون آب رو آزمایش کردن به یک صورت. چه جور آزمایش کردن؟ یک بار این زنبور که آورد انداختنش بیرون، یک بار طبق حدیث او رو فرو بردن باز انداختنش بیرون و باز نتایجی گرفتن که خیلی عجیبه.
خدمت شما عرض کنم که برادر من، شما روایت های به قول معروف مگس رو میارید و روایت هایی هم که از کتب شیعه میارید روایت های خرمگسی میارید جناب آقای سجودی. آقای هاشمی همیشه میگفت که روایت هایی که سند نداره و سندش ضعیفه مثل خرمگسی میمونه که در یک باغی به جای نشستن روی گل دنبال یک فضله میگرده. شما و همچنین جناب آقای انصاری که این کلیپ پخش کردید، بنده تو شبکه ایشون نتونستم تماس بگیرم. شما این حدیثی که آوردید برادر من سندش کلن ضعیفه، ولی علمای ما از کتب صحیح بخاری شما مطلب آوردن. این حدیثی شما آوردید از کتاب بهار الانوار عمرو بن شعب در سندش بود که آقای نجاشی میگه ضعیفون جدا.
آقای علی
من یک سوال از شما میکنم.
شما قبل از این سوال کنید سوالتون رو نگه دارید، وقت ایشون رو ایشالا اتاق فرمان وقت بدید ما، چون که دیرم شروع شد. عرض به حضورتون که برادر عزیز آقای علی، شما به من بگید که آخر ما از کجا بفهمیم که حالا این احادیثی که هست شما چرا این رو امضا نمی کنید که این حدیث صحیح است؟ ما اگر شما حدیث صحیح رو امضا کنید، مثل ما که گفتیم بخاری صحیح است یا ترمذی فلان حدیث صحیح است، دیگه ما که دیوانه نیستیم که از احادیث ضعیف شما بیاریم. شما چرا این رو، شما که ماشاءالله اومدید با اینکه میگید که من شاید هم میگید عالم نیستم نمیدونم، تونستید حدیث فوراً تصحیح کنید، چرا علمای شما تصحیح نمی کنن؟ یک بار نمی نویسن ما رو راحت نمی کنن؟ سوال منو جواب میتونید بدید
جناب آقای سجودی؟ ببینید بنده گفتم ما باب اجتهاد رو باز گذاشتیم.
درسته.
خب آیا واقعا سوال تشکر از توضیحی که دادید. خب کارشناس اینجا خیلی زور زد که بگه این یه بحث علمی هست و خلاصه این بحث بال مگس که حالا یکی شفاست یکی توش مرض هست و این که حالا کلن مباحثش رو خیلی ثابت مخواست یک بحث علمیه. آخرش هم رسید به اینجا که بگه خود شیعه هم این روایتو دارن.
خب
در این خصوص شما توضیح بیشتر
بدید. این روایتی که خوندشون که آیه شریفی هم و که ایشون اهل این و روحانی به اصطلاح اهل این به اصطلاح روحانی، ایشون روحانی نیست بلکه کار فنی هستن. آیه شریفی دوست عزیز ما میتونه شما جواب بده و میگه روایت شما اشکالش کجاست؟ یعنی علم رجال شیعه اینقدر در دسترسه که اگر کسی بخواد یاد بگیره خیلی راحت میتواند اقوال علما رو و اون چه نقل کردن پیدا بکنه. درسته. و سند رو از سندی بررسی کنه و باب اجتهاد هم بازه. دیدید خود شما سوال پرسیدی آیه به اصطلاح سجودی و آیه شریفی هم جواب شما رو داد که چرا ما تصحیح نمی کنیم. ما تصحیح می کنیم، اما تصحیحاتمون رو برای دیگران معتبر نمیدونیم. میگیم خود دیگران بیان روایت رو نگاه کنن، مثل شما نیستیم که چیکار کنن.
میگه کل کتاب صحیح،
کل کتاب صحیح است، بعدم که گیر کنم یه نقاش اشتباه کرده کل اینها دچار مشکل میشه. اما نکته که من عرض کنم اینه که خب ایشون اومد یک مقاله علمی گفت و ادعا کرد که به اصطلاح یک فیلمی هم پخش کرد که یک دکتریست. این دکتره میاد صحبت میکنه میگه بله تحقیقات علمی کردیم که اگر مگسی رو در یک ظرفی بیفته خودش بیاد بیرون اینقدر میکروب منتقل میشه، اگر بیفته و داخل آب خلاصه حرکتش بدن میکروب از بیر میشه بدن. روایتی که شما دارین در صحیح بخاری چیست؟ اول اگر اتاق فرمان بتونم لطفا تصویر مانیتور رو
ظاهرن الان یه مشکل فنی پیش مداره
مشکل فنی در اتاق فرمان
مانیتور شما.
خب
آیه یزدانی اگر شما بفرمایید
ممکن هست یا نه. خب
اگر مشکل حل شد بعد زارن الحمدلله حل شده بعد
اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمث ثم لينزعه فان في احدى جناحي داء والاخرى شفاء. اصلا تصریح و اون نکته مهم روایت اینجاست، علتی که پیغمبر آورده. اگر شما فرض بکنید یک دانش آموزی در مدرسه بیاد یه سوالی استاد بذاره جلوش، سوال ریاضی، بگه آقا جواب این چی میشه؟ دانش آموز یه چیزی بنویسه و اتفاقی درست در بیاد، اما تمام راه حل و معادلات غلط باشه، معلم چی میگه؟
خب بخوام اون نتیجه
میگه تو یک دانش آموزی هستی که شانسی علکی نمیشه، از خود نوشتی،
یعنی هیچ پشوانه علمی نداره.
علت و دلیل و برهانی که آوردی غلطه. کل روایت روی این قسمت میچرخه. چرا وقتی مگز افتاد در عنای شما باید این رو حرکتش بدید؟ پیغمبر اون زمان میتونست بگه آقا در بدن مگز مثل تمام جانداران مواد آنتی باکتری هستش که به مجرد اینکه به اصطلاح بدن مگز چی میگن منفجر بشه یا باز بشه چیزش اون اجزای داخلی بدن مگز اینها وارد آب میشه و هم جلوگیری میکنه از چی؟ از
بیماری. یا
پیغمبر طبق روایات شما گفته فإن إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء، یکی از بالهاش بیماریست دیگری چی؟ شفا. بنده از شما آقای سجودی خواستم یک شخصی یک کارشناس علمی بیارید اعتراف بکنه که چی اینا با هم فرق دارن. متشکرم خدا فرما. اما همون هفته قبل هم بنده عرض کردم در چیزی که در اون متن‌هایی که آوردن خودشون گفتن، اگر اضافه مولات کنن، یک سایتیست، سایت رو من کوچیک‌تر کنم که مشخص شه اون بالای سایت، بله، سایت مربوط به طب نبوی است. هر طب نبوی لیس الا طب شعبی فی عهد النبوه میاد مطرح میکنه. اینجا میرسه که ذکر الجناحین، هل ذکر الاجنحه فی الحدیث النبوی یفید التخصیص هم انه و امر اعتباری، یعنی کل اون دلیلی که پیغمبر آورده اشتباه بوده، اعتباری بوده. نتیجه گیریش خلاصه میفرماد که چی؟ میفرماد ولم یرد فی الحدیث غمس الجناحین، فقط مما دل علی ان الداء والشفا فی الجناحین امر اعتباری، چیزی است که دلالت میکند این بیماری و شفایی که در روایت در بال اومده امر اعتباریه. اصلا پیغمبر حالا الکی اینو گفته، معجزه میخواسته بگه اما راه اشکال گرفتن رو با بسته نکرده. این اولا. اما اون فیلمی هم که شما به عنوان کارشناس پخش کردین، عرض کردم یک بیننده زنگ میزنه، یک بیننده تو همون جلسه بهشون اشکالی میگیره، ببینید چطور جواب میده. کلیپ بعدی اگر پخش کنم ممنون میشم.
پس کلیپ 169 رو اتاق فرما پخش کنم.
سؤالي طالما أنت متبحر في هذا الموضوع، هل موضوع التوكسينز والأنتي توكسين على جناح والآخر هل ليها مجال؟
من حيث موضوع جناح عليه مكروب جناح ما عليهوش، هي يعلق على جسم الذبابة كم رهيب من الجراثيم والبكتيريا. الحديث بيقول فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر شفاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان دقيق جدا في ألفاظ الحديث، ما حددش يمين وشمال. معنى فكرة الحديث اللي انا برد عليها بيها لبعض الناس اللي بينكروا الحديث، ومنكري الحديث مع الاسف الشديد في منهم نوعين، في منهم مسلمين وغير مسلمين. غير المسلمين بينكروها تقززا، بينكروا الحديث هم ومش معرفش تفسيره. وفي منهم لما اختلطوا مع المستشرقين والدارسين غير المسلمين اجتذبوهم بهذا الاسلوب ان ما يتمشى مع العقل ملغيه. طبعا الكلام ده ما بيقدروش يعملوه في القرآن، فبيستضعفوا السنة، انما هو مش عارف تفسيرها. ففوجئنا ان بعض المسلمين من علماء المسلمين بيوافقوا غير المسلمين في ان هو يستبعد حاجة يقولك غير متمشية مع العقل. لا، ده مستغرب. قلنا المستغرب انك تستنى لما تفسي القرآن والسنة ان هم القيامة. يعني هذا مثال بسيط جدا. لو جينا النهاردة لو جينا من 40 سنة اتكلمنا على أطفال الأنابيب، محدش هيتخيل قبل لويزا براون اللي اتولد سنة 76 بطريقة أطفال الأنابيب، محدش كان هيتخيل. النهاردة لو قلت هجيب بويضة من واحدة في اليابان ألقحها بخلية منوية من واحد في جنوب شرق آسيا، وأم هتتبرع بالرحم بتاعها في بريطانيا وهتعيش في استراليا أو تولد في استراليا، حد يقدر يقول لأ؟ لا، كلنا هنأكسب، انا خلاص هنتقبلها. ليه؟ لان احنا عايشين هذا العصر. في هذا العصر انت بتشوف فيه، يعني ما هو الاعجاز في القران او ايه الاعجاز؟ الموضوع المؤتمر بتاعنا ايه؟ استخدام او تسخير مدلولات، ده في رايي وان شاء الله يكون صائب، الاستدلال بالعلم الحديث بما جاء في القران والسنه. انا بستدل، يعني هو القرآن والسنة ما فيهمش جدال، فأنا مش هحور حاجة علمية عشان ركبها على القرآن، لا، هي أريد موجودة في القرآن من أكثر من 1400 سنة والأحاديث نفس الشيء. فما فيش جناح شمال وجناح يمين، الكونسبت واحد. فما فيش جناح شمال وجناح يمين، الكونسبت واحد. فما فيش جناح شمال وجناح يمين، الكونسبت واحد. انا لما بنزع بعمل بدي فرصه للسيرفس تنشن، التوتر السطحي انه يلتزم تزيد وتبقى جرعه مرضيه. لما بغطس وبطلع بقلل الجرعه بنفس النظريه، ودي جرعه تنشيط الجهاز المناعي.
خب خلينا نوقف. نقص کرد حرفی شروع.
در واقع این روایاتی که آقایون به اسم صحیح بخاری روش گذاشتن، من عذر میخوام از این تعبیر، اما قبلا هم گفتیم اون روایات که درش اهانت به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و این فیلم مهم رو ازش ساختن، اهانت به همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم
مرتب تکرار بله. خودشو
اهانت به امیر مؤمنان و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، درش تجسیم آمده الا آخر اون که درش هست. یک چایست که هرچی هم بزنیم بوی گندش بیشتر بلند میشه. آیه سجودی بگو من یک بار هوس کردم شربت مگس بخورم، اشتباه کردم، چرا می توجیه میکنی؟ یه سوال ساده از شما پرسیدم، آیا اینی که شما میگید در یکی از بالها شفاست و در دیگری دا مدرک علمی داره؟ از همین آقایی که شما فینوشو بخش کردین به عنوان دلیل و مدرک سوال پرسید تو همون جلسه، که آیا فرقی هست که شما میگید آقا روایت پیغمبر ما اینطوره؟ سلقه صحبت کرد، آخرش گفت نه بالا با هم هیچ فرقی ندارن. چه جوابی برای مردم دارید؟ سر خود تو کلا بذاری، سر مردم کلا بذاری، سر خدا که میگه کلا بذاشت، روز قیامت چه پاسخی خواهی داد؟ این یک نکته. اما دو سه نکته دیگه من عرض بکنم. این آقا جالبه، به اینجا که میرسه میخواد بگه آقا پیغمبر چطور گفته که در یکی از بالها شفاست؟ پیغمبر ما علم غیب داره، از آینده خبر داشته که بعدن کشف میشه. اما وای به حال روزی که شیعه بگه پیغمبر علم غیب داره. دوبارم تکرار کردیم فیلم های سجودی که ببینن، گفت پیغمبر ما از این خبر داده چون پیغمبر ما علم غیب داره. چطور اون موقعی که میگیم حضرت راجع به حمله به خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صحبت کردن علم غیب نداره، چطور راجع به حادثه عاشورا صحبت کردن علم غیب نداره، چطور راجع به حضرت مهدی و علامات آخر الزمان و ظهور وهابیت و شاخ شیطان صحبت کردن علم غیب نداره، چطور راجع به خروج طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و خوارج بر ضد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صحبت کردن علم غیب نداره؟ اینجا که میرسه یه شربت مگس شما خوشت اومده بخوری، میگه پیغمبر علم غیب داره؟ این چه حرفی میزنید؟ حیا بکنید، خجالت بکشید از پیغمبر. یه نکته من دوباره عرض کنم، مثل این مدارک دیگه عرض بکنیم. ما هفته قبل گفتیم خیلی به این آقا برخورده که چرا برخی از علماشون فتوا به خوردن حشرات دادن و میگه که گفتن که میخوریم چرا نخوردین؟ خب آقا علما شما فتوا دادن، اگر لطفا اتاق فرمان تصمیم مانیتور رو. و من ذلک حشرات الارض اضواء البیان آی شنقیتی جلد 1 صفحه 535، موش، مار، افعی، عقرب، سوسک، هدایه، نمیدونم چی، قورباغه، موش صحرایی، نوع دی وزغ، نوع دیگری از سوسک، عنکبوت و سایر حیوانات، همه اینا رو گفته. علما گفتن حرامه، اما ورخص فی اکل ذلک مالک، جناب آقای مالک گفته همه اینا جایزه، اما مار میخوای بخوری فقط مراقب باش جای سمیش نباشی که میخوری. و اشترق فی جواز اکل الحیات ان یؤمن سمها، همچنین فقط جناب مالک نیست، مالک فقیه مدینه جدا غیره هم هست، و ممن روی عنه ترخیص فی اکل الحشرات الاوزاعی و ابن ابی لیلا، روایت هم از پیغمبر دارن که یک صحابی میگه من صحبت النبی با پیغمبر همراه بودم فلم اسمع لحشرت الارض تحریما، نشنیدم که بگه حشرهای زمین حرام هستن. صحبت النبی، بابا من همراه پیغمبر بودم، یه بار نگفت اینو حرامه. عبد خدای شنقی میاد جواب میده از اینها، ولی جوابش لا یسمع ولا وقتی منجو از این استدلالایی که آقایون میکنن. خب چیکار میخواهید بکنید؟ این رعای سجودی، خوردن سوسک و مگس و همه حیوانات جایزه، خب حالا فی اخرى فی احتاج نهی دا و الاخرى شفا نباشه، عقرب که دیگه سمیه میشه خوردش، عنکبوت سمیه میشه خورد به نظر علمای شما، حالا مگس هم دیگه
حالا که مگس دیگه چیزی نیست، حتی گوشش
حتی حساب نمیاد. این کارها، این حرفایی که شما عقیده باطل خودتون نه این پای مردم بذارید، بعدم میاد میگه در روایت‌های شیعه هم شبیه این آمده. چه روایت‌هایی؟ روایت‌ها که بیننده‌های ما میتونن به جواب بدن و زنگ میزنن و آخرش هم میگه بله این روایت ضعیفه، ولی حالا مشکل اینه که شما تصحیح و تضعیف ندارین.
عجب.
واقعا من نمیدونم دیگه چی به این
گونه نیست. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسم، نکات بسیار دقیق و خوبی بود، استفاده کردیم. میخوام از وقت بیشتر استفاده کنیم، بریم کلیپ 170 رو ببینیم و بعد با آقای یزدانی انشاءالله گفتگو خواهیم کرد.
این ازدواج هم فرزن به زور صورت گرفته باشین، ما بارها گفتیم ما جسارت هم نمی کنیم با آقایان اهل سنت. آقای ابن سعد در طبقات، چون متوفای 230 قبل از بخاری هم بوده، شاید طبقات ابن سعد یکی از مفصلترین و مهمترین کتابهای تاریخی اهل سنته.
بله.
ایشون در همین جا جلد هشتم صفحه 265 میگه در زمانی که جناب عمر ابن الخطاب خلیفه بوده، یک مردی آمد خدمت پیش عمر و شکایت کرد، گفت که این دخترم شوهرش مرده و هر کاری میکنم برای شما کنم ایشون حاضر نیست ازدواج کنه، هر خواستگاری هم میاد رد میکنه.
بله.
عمر گفت برو از طرف من از دخترت خواستگاری کن که بیاد زن خلیفه بشو، ملکه اسلام به قول امروزی ها.
بله.
این اومد گفت که جناب خلیفه امیر المؤمنین از تو خواستگاری کرده، گفت اونم قبول ندارم. اومد گفت که جناب عمر از طرف تو هم خواستگاری کردم، دخترم فعلا دو پاشه در یک کفش کرده، برای شما عرض کنم زیر بار هیچی نمیره. عمر گفت خب مسئله نیست، شما به عقد من در بیار، کارت نباشه، خودم میدانم چه کار میکنم. این مطلبی که نقل شده بابا، بگن متولی خودش باید احترام امامزاده را داشته باشه. بگه خلاصه این آقا قال عمر زوجنی ها تزوجه و ایاها، خلاصه جناب عمر آمد و خلاصه داخلمون اتاقی که این عروس خانم بوده، فعارکه ها، این حتی تسلیم عمر هم نمیشود. همونجا ببینید آرکه ها یعنی بزن بزن، جنگی صورت گره.
عجب.
بله بزن بزنی، حتی غلبه ها علا نفسه ها، تا اینکه خلاصه پیروز شد در این جنگ، در این بزن بزن. فنکه ها، خلاصه تمام مسائل صورت گرفت. فلما فرغ اومد از اتاق بیاد بیرون، جناب عمر گفت اف اف اف. حالا من دیگه معنا نمی کنم چیه. خب این آقایان وهابی ها، همین کارشناسان شبکی نور، بیان نجواب بدن این چیه قضیه، آیا این صحیحه یا صحیح نیست. اگر صحیح نیست چرا، اگر صحیحه آیا این کار در شأن یک خلیفه اسلامی هست؟ خب وقتی شما اینه دارید نقل میکنید به این شکل، اون وقت برای شما عرض کنم دارید از اون طرف ایراد میگیرید. و نکته دیگر،
آره ممنونم اتاق فرمان، یه فقط یک نکته دیگرش پخش میکنیم، نمیتونه این جواب سوال جواب بده، از موضوع رفت بیرون و حرفای بی رفت زد. بعد از این فقط یک نکته دیگرش پخش میکنیم، ولی میخوام بگم که جواب آخر درست نداد، چون خودش میدونه جواب درست چیه. اما این چیزی که گفت، چون که حالا خواست کارشناس ها جواب بدن، چون که ربطی به موضوع نداره، اجازه بدید که من برای شما جواب بدم. ببینید این اگر شما نگاه کنید و این اگر من حرف درست نمیگم، خودشون برن بیان اعتراض کنن که به این نیست، بالای همین حدیث حدیث دیگری هست و این حدیث که ایشون، این روایت که ایشون نقل کرده، تمام علما بلا استثناء گفتن که نادرسته. چرا؟ کسی درش هست به نام علی ابن زید گدعان که هیچ کس اونو قبول نداره. علاوه بر این آدم اصلا حضرت عاتکه همسر حضرت عمر رو ندیده. حضرت از همسر عمر در سال 12 عروسی کرده یا 13 عروسی کرده، در سال 42 در زمان خلافت حضرت علی وفات یافته. و این علی که این روایت نقل میکنه، علی ابن زید، در زمان خلافت یزید، پادشاهی یزید، ایشون اصلا دنیا اومده، اونجا دنیا اومده تا بزرگ بشه و باید. بس این اصلا رفتی نداره، یک دروغی از خودش ساخته. منتها اینجا شاید بعضی از بینندگان بپرسن که آقا چرا این دروغات تو کتاب شما هست. ببینید ما علمای ما حدیثا رو بسیار خالصانه جمع کردن، چیزی که اومده حالا اون بابا برش فکر اینجوری برش چی شده که آدم نمیدونسته این آدم راوی حدیث میاد دیگه. علمای ما راویان حدیث بر خودشون غیر از بخاری مسلم که صحیح جمع کردن، هیچ کدومشون به خودشون الزام نکرده بودن که ما هر چیزی که خودمون فکر میکنیم صحیح جمع کنیم. چرا گفتن شاید ما جمع کنیم صحیح؟ اینم از صداقت علمای اهل سنت که شاید ما جمع کنیم ما فکر کنیم صحیحه و صحیح نباشه.
خب جناب یزدانی، ما خواهیم در محضر از اطلاع استفاده در سوال کارشناس که اینجا ادعا کرد این روایت که بحث ازدواج عمر با آتکه و این اتفاق که افتاده ضعیف است و علت ضعفش هم شخصیه که علی ابن زید نام داره، این شخص از نظر اونها ضعیفه و یه عیب دیگه هم گذاشته که اصلا آتکه رو ندیده. خصوصی برام توضیح بدید ممنون میشه.
چون وقتم کم هست من خیلی سریع این روایت رو برای بینندگان
خواهم بینندگان بعد از اینکه شما پاسخ بدید انشاءالله
اگر صفحه مونیتور ابوالقاسمی نشون میدیم من روایت از مونیتور ایشون ببینیم و بخونیم با هم دیگه. روایت در کتاب طبقات الکبری ابن سعد جلد 8 صفحه 265 باید باشه. بله. اخبرنا عفان بن مسلم از روایت صحیح بخاری مسلم هست، حدثنا حماد بن سلم از روایت صحیح بخاری مسلم هست، اخبرنا علی بن زید ان عاتکه بنت زید کانت تحت عبدالله بن ابی بکر فمات عنها و اشترت علیها ان لا تزوج بعده فتبتلت و جعلت لا تزوج و جعل الرجال یخطبونها تا آخر روایت. میگه آتکه دختر زید همسر عبدالله ابن ابی بکر بود، عروس ابو بکر بود و برحال وقتی مرد به او شرط کرد که بعد از او با کسی ازدواج نکنه. این زنم اصلا قصد نداشت با هیچ کسی ازدواج کنه، هر کسی میخواست خواستگاری کنه رد میکرد که دیگه از اطلاعات غزنی مفصل توضیح دادن. بعد تا اینکه عمر خواستگاری کرد، عمر هم گفت نه منم با تو ازدواج نمی کنم، تا اینکه بالاخره از ولیش، ولی او بدون اجازه زن او رو به ازدواج عمر در آورد. حالا ولیش پدرش بوده، پدر بزرگش بوده، کی بوده نمی دونم، کی اون زمان زنده بوده خبر ندارم.
بر حال شوهرش از دنیا
رفته، زنی که شوهرش از دنیا رفته باکره نیست، ولی دارد، این ولیش او را به ازدواج عمر در آورد. عمر هم با همین استفاده از همین قضیه رفت پیش اون زن و به هر حال فعارکها، با او گلاویز شد تا غلبها علی نفسها، به هر حال پیروز شد. فنکهها، نکهها دیگه، نکهها دیگه اینجا معنی همون معنی مستقیمش میده. فلما فارغه، وقتی کار تموم شد، قال افن 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 بها. بله این دیگه افن افن دیگه واضح هست که خلیفه اینو
کراهت. بله کراهت بوده.
این روایت ایشون چند تا اشکال کردن. یک، گفتم که تمام علما بلا استثناء گفتن که این روایت درست نیست. دوم، ادعا کردن هیچ کس علی ابن زید ابن جدعان رو قبول نداره. سه، آتکه در سال 42 در دوران خلافت حضرت علی، با اینکه توجه نمیکنه حضرت علی در سال 40 به شهادت رسیدن، مثلا سال 42 امیرالمومنین درک نکردن، احتمالاً امیرالمومنین معاویه منظورش بوده، از دنیا رفته، پس علی ابن زید آتکه رو اصلا ندیده. روایت از این جهت مثلا مرسل هست. علمای ما روایت رو خالصانه جمع کردند و به هر حال چون اخلاص داشتن گفتن که شاید ما جمع میکنیم فکر کنیم صحیحه، شاید هم صحیح نباشه. این کلمه شاید ما جمع کنیم فکر کنیم صحیحه و صحیح نباشه، این کلام اینا باست. این ادعای بسیار خنده دارش. وقت به کتاب بهاءالله انوار که میرسه میگه این چرندی ها چیه جمع کرده. خب اونام اخلاص داشته، مثل شما که اخلاص داشته علمای شما، ایشون هم اخلاص داشته. آقا من روایت رو جمع میکنم و تضعیف و تصحیحش به خود خواننده. بله. اما پاسخهاش به آقای سجودی میگم، شما 5 نفر از علمای اهل سنت رو پیدا کنید که این روایت رو مستقیما همین روایت رو تضعیف کرده باشه، همین روایت رو 5 نفر نمیخواد، کل بلا استثناء همه علما گفته این روایت ضعیفه، بلا استثناء همه. شما 5 نفر رو پیدا کنید که گفته باشه این روایت ضعیفه، 5 نفر رو اصلا وجود نداره. 2، علی ابن زید ابن جدعان از روایت صحیح مسلمه. علی ابن زید ابن جدعان رو اگر تو تراجم جستجو بزنیم، علی ابن زید واضح میشه که ایشون از روایت صحیح مسلم هست و هیچ اشکالی در
کسی هم که راوی صحیح مسلم باشه دیگه
صحیح مسلم هست. بله، جستجو زنیم ابوالقاسمی. بله، صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی را اگر نشون بدید، بله کتاب مال آقای ذهبی هست، اولین کتابی که این آقا را آورده، ذکر من تو کل مفیه و هو موثق. این کتاب کسانی رو میاره، راویانی رو میاره که علما درباره اوها حرفای زده، اشکالاتی گرفته، ولی از نظر آقای ذهبی این آقا موثق هست. ذکر من تو کل مفیه و هو موثق، حرفای زده شده ولی او موثقه، اشکالات رو هم میاره ولی تصحیح ها رو هم میاره، میگه این آقا از نظر من موثقه. پس آقای ذهبی بزرگترین عالم تاریخ شما در علم رجال این آقا رو قبول داره، موثق میدونه. از این پوینت کلا از این پوینت اگر پوینت بله صفحه پوینت بیاری آقای ابوالقاسمی، صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی نشون میدی الان، بله اگر کتاب رجال مسلم رو بیارید، در رجال مسلم هم این آقا رو آوردن، جزء رجال مسلم هست، علی ابن زید ابن جدعان التیمی القریشی العمی که یکی از روات صحیح مسلم هست، میگه در فلان جا فلان جا از او روایت نقل کرده. و پایین تر اگر بیارید در تاریخ الاسلام، آخرین کتاب اگر بیارید در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی، باز ایشون اینجا مطالب بسیار جالبی درباره این آقا داره. بله علی ابن زید ابن جدعان مسلم مقرونا هو علی ابن زید ابن ابی ملیکه ابن عبدالله ابن جدعان ابو الحسن فلانی احد و اوعیت العلم فی زمانه، یکی از سرچشمه های علم در زمان خودش بوده این آقا، یکی از سرچشمه های علم در زمان خودش بوده. توصیقات متعدد این آقا داره، حتی آقای ترمذی هم گفته صدوق است، در ادامه همین آقای ذهبی میاره میگه صدوق است. پس این آقا ضعیف نیست. فرض کنیم هم تضعیف داره هم توثیق داره، میشه راوی مختلفون فی، راوی مختلفون فی از دیدگاه تمام علمای اهل سنت روایتش حداقل حسن هست و روایت حسن هم مثل روایت صحیح از دیدگاه شما معتبر هست. این بحث علمیشه که من دارم برات انجام میدم. حالا نمیدونم این آقا اصلا این مباحث متوجه میشه یا نمیشه، ضعف بزرگ این آقاست که اصلا به رجال و روایت وارد نیست. و ما توصیه میکنیم بیننده ها وقتی زنگ میزنن فقط با آقا بحث روایی و رجالی بکنن، اصلا صفره، فقط همون شبهات عقلی رو که میپرسه اصلا بحث روایت بلد نیست. برات ثابت کردم که روایت این آقا معتبر هست، اما گفتم که این آقا اصلا آتکه رو ندیده، ولی خب این آقا خب آتکه رو ندیده باشه، این آقا انس بن مالک رو دیده، جابر ابن عبدالله انصاری رو دیده، ابو طفیل رو دیده و ده ها نفر از صحابه رو دیدن، به هر حال ثابت میشه که این آقا تابعی هست و مرسل تابعی از دیدگاه جمهور علمای اهل سنت مورد قبول هست. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی داشته باشین، احد اوعیت العلم فی زمانه روا عن انس ابن مالک و سعید ابن مسیب و فلانی و فلانی. پس آقا شاگرد انس ابن مالک، روایت مرسل تابعی هم از دیدگاه علمای اهل سنت موثق است. ببینید مثلا آقای ملا علی قاری در کتاب مرقات المفاتیح، ممنون هستم از اتاق فرمان، در کتاب مرقات المفاتیح میگه مرسل التابعی حجت عند الجمهور، مرسل تابعی از دیدگاه جمهور علمای اهل سنت حجت، از دیدگاه جمهور فکیف مرسل من اختلف فی صحت صحبته، این آقا واضح میگه این حجت هست. پس آقا تابعی هست، تابعی هم سندش معتبر هست. بله اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی نشون بدید، بله این کتاب مرقات المفاتیح هست، شرح مشکات المصابیح مال آقای ملا علی قاری هروی، از علمای بزرگ احناف هست، میگه مرسل و تابعی حجتون این در جمهور. پس این آقا روایتش معتبر هست. باز آقای سخاوی در فتح المغیث همین قضیه رو میاره، میگه سرح الحاکم فی علومه بان مشایخ الحدیث لم یختلفوا انه هو الذی یرویه المحدث بان اسانید المتصله الی التابعین که مفصل هست. میگه اگر یک آدم ثقه با سندهای متصل از یک تابعی روایتی رو نقل کنن، این روایت به صحابه نرسه، به تابعی برسه و اون تابعی بگه قال رسول الله، این برای ما معتبر هست. بعد میگه وحتج الامام مالک و ابن انس فی المشهور عنه و کذا امام ابو حنیفه عن نعمان ابن ثابت. امام ابو حنیفه، امام مالک و تابعین اینها همگی و امام احمد، امام نووی، امام ابن قیم، امام ابن کثیر و اینا همه قبول داشتن. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی داشته باشیم، بله که واضح هست، ایشون میگه امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفه و تابعوهما المقلدون لهما و المراد جمهور من الطائفتین. بعد میگه و امام احمد، پایینترش همه اینها رو میگه، اینا همه قبول داشتن که به هر حال روایت مرسل تابعی حجت هست. این در کتاب فتح المغیث شرح الفیت الحدیث مال آقای صحابی شمس الدین جلد اول صفحه 139. ببینید این آقا میگه حجت مرسل تابعی، ولی آقای کارشناس ما آقای سجودی میگه نه روایت حجت نیست. ما حرف شما رو بپذیریم یا حرف بزرگان شما رو، حرف جمهور اهل سنت رو بپذیریم یا حرف شما آقای سجودی که وهابی که هیچ چیزی هم از علم رجال بلد نیست. پس روایت معتبر هست، سند کاملا معتبر هست از دیدگاه شما. جالبه یه روایت بسیار قشنگی در صحیح بخاری هست، اینو هدیه میدم به آقای سجودی که این روایت بسیار قشنگی هست. بله، روایت در صحیح بخاری هست جلد 5 صفحه 1974. بله، ان خنسا بنت هزام الانصاریه ان اباها زوجها و هی سیب. این زن آتیکه رو که دیدیم خب قبلا شوهر داشته، باکره قطعا نبوده. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی داشته باشید، ان خنسا بنت هزام الانصاری ان اباها زوجها و هی سیب فکره ذالک. این هزام رو میگه پدرش به همسر یک کسی در آورد در حالی که سیب بود، باکره نبود، خوشش نیومد. این زن اصلا ناراحت شد از این قضیه. فاتد رسول الله، پیش رسول خدا آمدن، فرد نکاح او. رسول خدا گفت این نکاح باطله، پدر حق نداره بدون اجازه این دختر دختر رو شوهر بده، اونم دختری که باکره نیست. باکره نیست، دختری که باکره نیست رو به پدرش به ازدواج یک شخص در آورد، پیغمبر گفت این ازدواج باطل است.
نیاز به ولی نداره،
نیاز به ولی نداره. اینم صحیح بخاری هست. پس این ازدواجی که خلیفه دوم انجام داده طبق روایت شما، روایتی که معتبر هست طبق مبانی رجالی شما، ازدواجش باطل بوده. عملی هم که انجام داده عمل حرام بوده، زنا بوده دیگه، واضحه. حالا این روایت در صحیح بخاری هست. من میخوام به روش خود آقای سجودی چند تا سوال مطرح کنم. سوال اول، ای علمای وهابی چرا شما به جناب خلیفه توهین میکنید؟ سوال اول، چرا شما به جناب خلیفه توهین میکنید؟ توهینه دیگه، توهین از این زشتر. اصلا فرض میکنیم این روایت ضعیف، اصلا فرض میکنیم این روایت ضعیف، آیا ثابت میکنه که خلیفه دوم نعوذ بالله طبق مبنای شما زنا کرده یا نکرده؟ ثابت میکنه دیگه، چون روایت ما از پیغمبر خواندیم که سندش صحیح بود در صحیح بخاری که بدون اجازه اگر کسی دخترش رو به شوهر بده این ازدواج باطل هست. پس ازدواج. خب ای علمای وهابی چرا شما به جناب خلیفه توهین میکنین؟ سوال دوم، چرا به اون نسبت زنا میدهید؟ این خودش میخوام سوال مطرح کنم، چون کلمه به کلمه رو میخواد هزار یک سوال رو تکمیل کنه. سوال سوم، کسی که به خلیفه چنین توهینی کرده باشه حکمش چیه؟ از میشه اینا رو همه توضیح داد مفصل کرد، ولی خب میخوام
خودش
سوال. بله. سوال بعدی، به نظر شما چرا عمر گفت اوف 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 اوف؟ چرا این عمر اوف اوف گفت؟ برای ما واقعا مشخص کنیم. من چند تا گزینه پیشنهاد میکنم به آقای سجودی که گزینه ها رو یک از اینا رو استفاده کنه، ببینه به هر حال منظور از اوف اوف عمر چی هست. الف، عمر بعد از انجام این کار فهمید که ازدواجش باطل هست، گفت اوف اوف عجب کاری بدی کردم، عجب کاری زشتی کردم، نباید میکردم. آیا این هست؟ خب این ثابت میکنه خلیفه زنا کرده، نه در کتاب شماست، روایت هم در کتاب های شماست. به
اون شخص،
اون شخصی که به هر حال زنی که عمر با او این کار رو انجام داده به هر حال بهداش رو رعایت نکرده، آماده نبوده، طبق خود روایت هم البته همین استفاده میشه، بو میداده، عمر هم گفت اوف 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 عجب بویی میداد دیگه، اصلا پیشت نمیاد. جیم، کاری که خلیفه کرده به هر حال اون زن کاری کرده که موجب ایذای خلیفه بشه، مثلا نمیدونم چیکار کرده که به هر حال خلیفه به این قد 3 متر قد داشته، به این قد بلندی، اون زن چقدر شجاع بوده، چقدر دلاور بوده که دیگه به هر حال حریفش نشده و خلیفه ناراحت شده، گفته اوف 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 دیگه من پیشت نمیام. دال، سیره خلیفه این بوده که بعد از هر عملی بعد از این کارها همیشه کلمه اوف اوف رو به کار می‌برده، سیرش این بوده، یعنی هر وقت با به زنی این کار رو زورکی انجام میداده بعدش بیرون میمده میگه اوف 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 این کار رو انجام میداده. این چهار تا گزینه رو ایشون
شبیه سوالات خدای سجودی
شبیه مردم، من مردم میدونم من اینجوری سوال طرح نمی کنم، شبیه سوالاتی که خودش مطرح کرده در 1001 سوالش، من چند تا سوال ازش مطرح کردم. آقا اصلا فرض کنید این روایت ضعیف، این روایت باطل، چرا شما در کتاب‌های خودتون آمده اید و به جناب خلیفه نسبت زنا دادید؟
البته طبقات کبرا جزء کتاب‌های رجالی به حساب میاد، چون کتاب طبقاته و آقای هاشمی هم گفته بود هر چی درش بیاد صحیح، اصلا سند احتیاج،
اصلا سند احتیاج نداره. بله اینم نکته خوبی بود. فرض کنیم ضعیف، اگر این روایت در کتاب‌های شیعه آمده بود و شیعه به عمر نسبت زنا میداد، شما چی میگفتید؟ نمیگفتی شیعه کافر هست، نمیگفتی شیعه مشرک هست، نمیگفتی شیعه قتلش واجبه؟ خب در کتاب‌های شما آمده، سندش هم معتبر هست. به هر حال من فکر میکنم که این روایت رو اینها ساختن فقط و فقط به خاطر دشمنی با خلیفه دوم. اینها میخواستن با خلیفه دوم و با صحابه پیغمبر دشمنی کنن. این روایت رو اهل سنت فقط و فقط به خاطر دشمنی با صحابه ساختن، هیچ دلیل دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه.
البته ما قصدمون از اینها فقط رسوا کردن این کارشناس وهابی، چون گفت اگر اشکالی دیدید بیان کنید، ما هم دیدیم و بیان کردیم و هیچ قصد جسارت به اهل سنت نداریم، چون اهل سنت از این روایت ها بیخبر هستن، اصلا اینها رو نمیدونن که چه مطالبی در کتاباشون داره تا بخوان بیان و بگن آقا این عقیده ما هست یا عقیده ما نیست. اونها
اولی همین برنامه ها اینو گفته بودید شما که ما واقعا هدفمون اینه که کتابای خودشون رو بشون معرفی کنن، چیزایی که هست رو بدونن، چون کاری که مولوی اینا واقعا امانت داری نکردن.
اصلا طرف سوال ما وهابی هاست، طرف سوال ما کارشناسان وهابی شبکه کلیم است، ارتباط به اهل سنت نداره، ما اصلا کاری به اهل سنت نداریم. از این آقا مثل خودش سوال طرح کردیم، میخواد 1001 سوال مثلا یک کلیپ پخش کنه 10 تا سوالی چرت و پرت از اون. گاهی وقتا میشه یک سوال رو مثلا سوال 25 میگه، بعد سوال 50 دوباره همون سوال تکرار میکنه، یعنی با فاصله یادش میره قبلا این سوال رو طرح کرده
یا اولش میگه 25، آخر سوال که میگه سوال 26 هم شنیدیم.
آره
عجب ترجیح یورو میده برای جایشی داره سوال یورو برای که به 1001 سوال ضعیف
باشه
احتمال هم داریم.
حالا تو پول شمردن شاید اینجوری نباشه. خب خیلی متشکرم از کارشناسان محترم برنامه که زحمت کشیدن و پاسخ این مباحث رو دادن، انشالله که استفاده کرده باشید. خب اگر خاطر شریفتون باشه، ما این دومین برنامه است که یک روال جدیدی گرفتیم، یک کلیپی پخش میکنیم اول برنامه و پاسخ کلیپ رو از شما بینندگان محترم خواسته بودیم. جهت یادآوری قبل از که تلفن ها و صدای گرم شما بینندگان رو بشنویم، از حضرت فرما خواهش میکنم که کلیپ 165 رو مجددا پخش کنه و انشالله پاسخ رو از شما بینندگان خواهیم شنید.
من از برادرهای اهل سنت شافعی ما شنیدم که میگن اگر مثلا اینها که میان محکوم میکنن شیعه رو به قبر پرستی،
بله،
پس اون این مقبره حضرت رسول رو کی بنا نهاده؟ پس چرا مسلمان ها میرن اونجا برای زیارت؟
احسن.
اگر بنده خدا قرار همه که بالاخره باید همه رو یه جور نگاه کرد دیگه، درسته؟
کاملا درست.
نظر شما چیه؟
کاملا درست. ببینید در مورد قبر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، رسول خدا حدیثی صحیح هست که پیامبران هر کجا وفات یافتن همانجا دفن میشوند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اتاق حضرت عایشه رحلت فرمودند کنار حضرت عایشه و خب رسول خدا دیگه تشییع جنازه نمیشه، چون این حدیثی بر همین اساس حضرت علی رسول حضرت رسول را غسل و کفن کردن، معروفه کسی که رسول خدا را غسل داد حضرت علی بود و در همون اتاق حضرت عایشه حضرت رسول را دفن کردن. یعنی این اتاقی که وجود داشت از قبل ساخته شده بود، این اتاق به خاطر قبر ساخته نشد.
خب خیلی متشکرم از اتاق فرمان بخاطر پخش این کلیپ. وقتمون خیلی کم هست، سریع خدمت بینندگان برسیم و انشاءالله پاسخ ها رو بشنویم. فقط لطف کنید بینندگان محترم، خیلی مختصر و مفید صحبت کنید که بتونیم بیشتر استفاده از این وقتی که باقی مونده بکنیم. به کهنوز بریم و با ایمان صحبت کنیم از شیعیان محترم. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای شما ضعیف است.
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. ما میشنویم صداتون رو.
حضرت عالی مجری متبهر، همچنین برادران ارجمندم، اساتید بزرگوار حاج آقای ابوالقاسمی و برادر عزیز من جناب آقای یزدانی، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله. شما ذخیره ای هستید برای مکتب اهل بیت و خداوند پشت و پناهتان باد. اول عذر میخوام که این رو من تقدیم میکنم به دوستان عزیزم یونس، عبدالخالق و اسماعیل. که از عزیزانی هستند که در استان سیستان و بلوچستان به سر میبرند. و اما به صورت عام خدمت برادران اهل سنت عرض کنم، عزیزان، مگر نه این است که پیامبر اسلام فرمودند در بین امت من 72 فرقه هستند، تنها یک فرقه دستگارند؟ آیا این بر ما واجب است که دنبال این بلدیم و این فرقه رو ما بهش برسیم و به فکر آخرتمون باشیم؟ پس چرا هموار این را به عنوان اتهام و اتهام اتهام کشی به شما اتهام وارد میکنید، مطرح میکنید؟ خواهش میکنم برید مطالعه کنید. و جناب آقای ابوالقاسمی هم خواهش میکنم که قبلا هم من خدمتتون رسیدم، گفتم این کتب سوهای ستر و لاقل در گوگل به صورت فارسی حداقل در سایتتون بیارید. اینها بی اطلاع هستن، به خصوص افرادی که من گفتم، من مواردشون براشون آوردم، قانع شدن. و اما صحبت آخرم در رابطه با وهابیت است. شیدی که من برادران اهل تسنن توجه داشته باشند که ما خط اونها رو نسبت به وهابیت که زایده تفکرات آنها افرادی مثل عبدالشیطان به وجود می آیند، افرادی که عوامل انساری هستند و عزیزان ما را به شهادت می رسونند، اهم از شیعه و سنی، آره مد نظر من اونها هستند. حرفم از خشت کجی باشد به نام اجتهاد، با چه معیاری بگنجد آن که بر پایش نهاد؟ حق و باطل را که خالق کرده در قرآن جدا، از چه روی هر دو را حق خواندی و رفتی کجا؟ لعن و نفرین اجتهادی را که حق را گم کند، پای را بر حق نهد، همچون غدیر خم کند. هر کسی از عقل و هوش یک ذره برخوردار شد، آگه از فرق میان پاکی و مردار شد.
خیلی متشکرم دوست عزیز گرموش که تماس گرفتن. اگر
که شد آلوده این بدعت سرای عده‌ای،
اگر نکته دیگه باقی نیست ما از شما مرخص بشیم به
نزد قرآن باشد اقو باطل اکسان نیستن. در عجب ماندم خدایا این جماعت کیستن؟ اجتهادی را که از جانی حمایت می کند لکه ننگی بود، دارد خیانت می کند.
خیلی متشکرم، وقتمون خیلی کم هست، ما از شما عذرخواهی میکنم. با عبدالمجید از برادران اهل سنت ایران شهر میخواییم صحبت کنیم، میخواییم از وقت بیشتر استفاده کنیم، از نکاتی هم که فهمیدید تشکر میکنیم. آقای عبدالمجید سلام علیکم، مختصر مفید لطفا صحبتتون بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام، در خدمت شما هستیم.
سلام خوشم باشید. شما در مورد این کلیپی که نشون دادیم، این ابهامش کجاست؟ میخواییم که ابهام چی داره؟ میخواستی در مورد این ابهامی بوجودی چیه؟ این کلیپ که نشون دادیم، گفت آقای خاشمی گفت که از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خونش بود، در اون خونه وفات نمودن و اون خونه که قبلا ساخته بودن، اون خونه مثلا اون خونه قبر شدن، این مقبرش اون خونه بوده. ابهامش کجاست؟ من می‌خواستم ببینم ابهامش کجاست.
ابهامش اولین نکتهش که حالا باید کارشناسان بگم، من عجله کنم تو این کار، اولین بحثش هم که چرا خانه عایشه شد. حالا ما با حسینی از بهبهان هم صحبت کنیم، شالا پاسخ کاملتر رو شالا آقای ابوالقاسمی یا آقای یزدانی خواهند داد. آقای حسینی از بهبهان سلام علیکم، از برادران شیعه در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، بفرمایید در خدمت شما هستیم. لطفا مختصر و خیلی صحبت بفرمایید.
خدمت اساتید خودم و عزت عالی، علل خصوص استادان عزیز آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی، و عرض سلام میکنم خدمت یکایی که از انسان دیرنده
بسیار در خدمت است.
با اجازه از تعالی، من مطالبی رو در این مورد نگاه کردم از کتب اهل سنت که میخواستم حالا خدمت شما و اساتید بزرگوار عرض کنم. حالا اگر ایرادی هم داشته باشه خب بزرگوارا اونو میبخشم انشالله تصحیح میکنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که این آقایون وهابیت وقتی فتوا به حرمت بنا بر قبور رو دادن، خب حق دارن بقیه مسلمان ها سوال بکنن از اینا که چرا بنا بر قبر آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم از زمان صدر اسلام تا به حال بوده، از زمان صحابه بوده، و خود صحابه این بنا رو داشتن تا زمان ما و علی الدوام بنا بر قبر حضرت بوده. خب اگر این کار حرامی هست و موجب شرک هست، خب باید صحابه رو هم تبرئه بتونن بکنن. خب حالا اومده این کارشناس وهابی گفته که این قبلا بنا از قبل بوده، حالا این تجدید بنا رو ما حتی در نظر نگیریم، بنا از قبل بوده و در آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه مدفون شدن و دفن شدن. اگر این نقل تاریخی رو ما بپذیریم، باز هم خلاف دستور خود پیامبر صلی الله علیه و سلم، طبق روایات صحیحی که در کتب صحیح اهل سنت هست که به نقل از آقا رسول الله فرمودن که اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، مقدار نماز خود را، بعضی از نمازاتون رو در خانه هاتون بخونید. ولا تجعلوا علیکم قبورا کما اتخذت اليهود والنصارى فی بیوتهم قبورا، و اینطور نباشید که تو خونه هاتون یه موقع قبر درست کنید همونطوری که یهود و نصارا در خونه هاشون قبر داشتن و قبر درست میکردن. خدمت عزیزای بیننده هم عرض بکنم این حدیث رو من از کتاب از سلسله صحیحه آقای البانی که این روایت رو تصحیح کردن، جلد 8 صفحه 119 شماره حدیث 3112 نقل میکنم که آقا رسول الله فرمودن که مبادا تو خونه هاتون قبر درست کنید و کسی رو اونجا دفن کنید. خب این روایت صحیح هست. خب چرا خود جناب عایشه به اون عمل نکردن؟ چرا صحابه عمل نکردن؟ اگر همچین مطلبی درست باشه. حالا همینجا میخواستم این نکته عرض کنم خدمت شما. غیر از آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و ائمه و امامزادگان شریف علیهم السلام، دیگرانی هم هستن که جزو بزرگان اهل سنت هستن، مثل جناب خالد بن ولید که دار بارگاه بزرگ و بالاخره زیبایی داره توی محل دفنش، و امام بخاری احمد بن حنبل و دیگرانی از اهل سنت که دارای بارگاه هستن. من سوالی داشتم، آیا اینها مثل همین ادعایی که کردن در مورد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از قبل خانه‌ای بوده و در اونجا مدفون شدن؟ اگر اینطوری باشه که باز هم خلاف دستور آقا رسول الله و کار اشتباهی انجام دادن، در مورد نهی بوده و نهی کردن آقا رسول الله، پس این بارگاه ها اشتباه. اگر نه در جای دیگری بوده، مدفون شدن بعد بارگاه ساختن، خب باز هم طبق عقیده آقایان وهابی است این کار حرام و شرکالودیه و باید بارگاه اونها هم تخریب بشن. خب این همش بمبگذاری کردن، کارهای دیگه کردن، تخریب کردن قبور همه رو و بارگاه ها رو. یک بار هم لطف کنن زحمت بکشن قبر امام بخاری رو تخریب بکنن، برن سراغ قبر خالد ابن ولید و این کار رو هم با اونجا بکنن، تا ما بدونیم اینا در عقیدهشون صادق هستن و با هدف دشمنی با اهل بیت این کار رو نکردن. علالقاده باید دستویه باشه دیگه، بزرگان ما و بزرگان اهل سنت باید یه جور بهشون عمل بشه اگه این جز عقایدشون باشه.
خیلی متشکرم آقای حسین، ما حقیقتا وقت نداریم، اگر در دیگه هست خیلی مختصر بفرمایید.
من دو تا مطلب واقعا وقت اون کنم. روایت دیگه ای باز از سعدی البانی هم تصحیح کردن، این روایت هست که ما قبض الله تعالی نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیه، خداوند هیچ نبی رو قبض روح نمی کنه مگر در جایی که دوست داره در اونجا دفن بشه. اگر این روایت صحیح باشه، خب شما نگاه بکنید در روایت دیگری باز هست که تصحیح شده در صحیح ابن حبان است که در جلد 2 صفحه 500 هست و جناب البانی هم همین رو تصحیح کردن. فرمودید وقت نیست، من از سندش میگذرم و فقط همین رو
عرض کنم. در
شماره حدیث 723 هست.
بله خیلی مشکل تماسی که گرفتید، روایتش هم اگر بخونید که سریع و عدل لطف کنید ممنون میشم. بله زارن قطع شد تماسشون. خب آیا ابوالقاسم نکته شما میخواید بیفزایید به این مباحث های یزدانی استفاده کنید؟
روایتی که دوست عزیزمون خوندن
صفحه مانیتور بندر اگر میتونن نشون بدن من روایتش پیدا کردم. کتاب از سلسله تو صحیحه مال آقای البانی هست، روایت 24-18 میگه صحیحون پیغمبر فرمود لا تتخذوا بیوتکم قبورا صلوا فیها، خانه های خودتون رو قبر قرار ندهید. در کتاب از سلسله تو صحیحه آقای البانی اومده و کتاب های متعددی خود وهابی ها این روایت رو تصحیح کردن. بنابراین طبق مبنای خود آقای هاشمی و وهابی ها پیغمبر حتی حق نداشته در داخل اون خانه ای که بوده دفن بشه، چون جایز نیست در خانه انسان کسی رو دفن کنه و مثل یهودی ها بشه و فلان بشه و فلان بشه. در کتاب های البته در کتاب دیگه هم این اومده از سلسله تو صحیحه. بنابراین حتی طبق مبنای اینها اونجا در همون خانه که پیغمبر رو دفن کردن این هم جایز نیست. تازه اون خونه از بین رفته الان، مگه اون خونه الان هست؟ این خونه رو کی دوباره تجدید بنا کرده؟ صحابه کردن، تابعین کردن، اهل سنت کردن، کی کرده؟ هر کس این کار رو انجام داده پس مشرک هست که مثل شیعه. از اون گذشته بازشون توضیح دادن که ابو حنیفه بارگاهی به او بزرگی داره، عبدالقادر گیلانی، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، معاویه، بخاری، خالد ابن ولید، فلان دهیه کلبی، این همه صحابه، این همه بارگاهی در که در سوریه هست که وهابی ها به اونها دسترسی کردن، اونها رو خراب نکردن. خب اینها آیا اول گنبد بارگاه ساختن بعد دفن کردن یا نه اول دفن کردن بعد گنبد بارگاه ساختن؟ هر کدوم که باشه به هر حال برای شما مشکل ساز میشه. و این روایتی هم که خوندم
رفتار دوگانگی که اینها دارن واقعا خودش
واضح روشن هست که روشن. جواب این مطلبی که آقای هاشمی گفتن
خیلی متشکرم. جای از آقای راستمی
بکنم
دو دقیقه بیشتر وقت نده.
این چیزی که آقای هاشمی مطرح کرد راجع به قضیه اینکه پیغمبرها هر جا دفن بشن هم هر جا که بمیرن همونجا بعد دفن بشن، یک روایتی است که در آیه البانی در اساس صحیح آورده عجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، هم تصمیم تو من دارن یا نه؟ بله. فقال اصحاب او یا رسول الله و ما عجوز بنی اسرائیل، ماجرا مفصله که پیغمبر فرمودن که وقتی که حالا مقدمه‌شو نیورده اینجا، وقتی که حتی یوسف دفن از دنیا رفت دعوا شد که کجا دفن بشه، همین میگفتن بعد در منطقه ما بشه برکتش به ما برسه، آخر گفتن این رو در یک برکه دفن بکنید که آب این برکه به همه برسه. وقتی که حضرت موسی می‌خواست از بین بره از مصر بره بیرون، بهش گفتن که باید وصیت کرد یوسف من رو با خودتون از اینجا ببرید، پس حضرت یوسف یک وصیت حرام کرده، وصیت کرده جنازه من رو با خودتون ببرید. اخذ علینا موثقا من الله الا نخرج من مصر حتی ننقل عظامه معنا. بعد گفت کسی میدونه قبرش کجاست؟ گفتن نه، فقط یک پیرزنی میدونه. رفتن از اون پیرزن پرسیدن، گفت بله موضع مستنقع ماء، گفت یک جایی که آب زیاده، مشخص کرد. بعد اونجا رو کندن، استخوان‌ها رو بیرون آوردن، جابجا کردن. نه تنها حضرت موسی اینجا خلاف شرع کرده که هر پیغمبری بعد همون جایی که میمیره دفن میشه، حتی موسی گوش به حرف نده منتقل کرده، یه خلاف شرع زیادی هم کرده، نفش قبرم کرده. این دروغا چیه تبلیغ مردم؟ این هر پیغمبری هر جا که بمیره همونجا باید دفن بشه؟ طبق روایات شما این قضیه باطله. میخواهید دلیل بیارید، دلیل دیگه بیارید.
خیلی متشکرم.
خیلی کوتاه منم بگم خدمتتون، کتاب البدایه و نهایه، صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید. بله، کتاب البدایه و نهایه مال آقای ابن کثیر هست، در جلد دهم از این کتاب میاره درباره قبر عثمان، جلد 10 صفحه 324 میگه و اما موضوع قبره فلا خلاف انه دفن بحش کوکب یا بهش کوکب شرقی البقی و قد بنی علیه زمان بنی امیه قبه عظیمه و هی باقیه الی یو. میگه موضع قبر عثمان کجا بود؟ میگه شکی نیست، اختلافی در این نیست که در هش کوکب در شرق بقی بوده. میگه بر قبر عثمان گنبدی بزرگی بنی امیه ساختن و تا امروز باقیه. خب عثمان رو در قبرستان دفن کرده بودن، این گنبد رو کی ساخت؟ بنی امیه ساخت. آیا همه بنی امیه مشرک بودن؟ که شکی توش نیست طبق مبنای خود اینها. صحابه ای که این رو دیدن رو هیچ اشکالی نگرفتن، تابعینی که دیدن داشت. صحابه مسلمون ها تا قرن هشتم، زمان حداقل زمان
ابن کثیر
که قرن هشتم میشه، این گنبد رو نگه داشتن و تخریب نکردن. پس همه مشرک.
اون دوست عزیزی که تماس گرفت چه اشکالی در حرفای هاشمی بود؟ حالا شما به اشکال بود یا
اشکالا رو پیدا کردن؟
نبود.
خیلی متشکرم جناب براسه جای یزدانی. من واقعا شما عذر میخوام، وقت اصلا نداریم. تا دیدار دیگر، التماس دعا. خداحافظ.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماسه بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروة الوثقی دین، ای روح ایمان، ای در امین.